گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 3 سپتامبر 2021 مصادف با 12 شهریور ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-263-05-85 هست. بله بفرمایید.
سلام شهبازی.
بله سلام علیکم.
پویا از آلمان تماس می گیرم.
بله آقای پویا، خوبین شما؟
مرسی، ممنون. صدا خوب میاد شهبازی؟
بله بله خیلی خوب میاد. بفرمایید.
من پیوست هفته قبل به میخ دوم و مرغ دوم رسیدم. من فقط میخواستم بیت هفته قبل رو یه بار تکرار بکنم که یه یادآوری کوچیک بشه از غزل الهام گرفته شده این مجموعه از نوشتار و برم سر متن که وقتم خیلی کمه.
بله بله.
بیت بودش که چه بود حیات بی او حوثی و چار میخی، چه بود به پیش او جان دقلی کمین غلامی. میخ دوم، مرغ دوم، جاه. آمدیم اکنون به تاونگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. همت او سید خلق از خیر و شر، و از نتیجه فایده آن بی خبر. اکنون آمدیم به مرغ دوم یا همان میخ دوم که طاووس است. در قبل مولانا اشاره کرد که طاووس نشانی از ویژگی جاه داشتن من ذهنی می باشد. من ذهن ما برای گرفتن هویت از تایید و توجه دیگران و کسب نام و ننگ دائما در تلاش و تکاپوز. من ذهنی ما حتی تا آنجای پیش می رود که کار در راه حضور و راه معنوی را هم به تایید و توجه گرفتن گره می زند. به شخصه برای نویسنده مواجه شدن با این موضوع و به دنبال تایید نگرفتن از دیگران از حیاتی ترین موضوعاتی بود که با آن روبرو شده بودم. از گذشته تا به اکنون و در آن خانواده هایی که همه ما در آن بزرگ می شویم مورد تشویق قرار گرفتن یک رکن اصلی به حساب می آید بیان که ما بدان آگاه باشیم. درس خواندن برای تایید و توجه گرفتن از معلمان و استادانمان، تایید و توجه گرفتن از دوستان و نزدیکانمان که ما انسان کوشا و موفقی هستیم. همه اینها تا هنگامی که چشم آدمی باز نشود در ذهن ماندن و اسیر دام خود شدن است. مولانا در دفتر پنجم از بیت 395 تا بیت 764 مفصلا به این موضوع می پردازد و در ضمن آن هم مفاهیم بس عظیمی را برای خواننده می گشاید. مفهوم این که ما چگونه از برای توجه گرفتن از دیگران دامی بس عظیم پهن می کنیم و خود نیز گرفتار همین دام خود می شویم. او می پرسد آیا احمقانه تر از این می شود که آدمی در دامی که خودش می چیند بیفتد؟ به راستی که تا زمانی که انسان چشمانش باز نشده باشد، سادگی و درستی این موضوع را نمی‌تواند تا مغز استخوانش درک کند. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. در زمانه صاحب دامی بود، همچما احمق که صید خود کند. مفهوم این که بیت از دفتر پنجم وقت نمیشه من آدرسا رو بگم، ولی این 400 بود، درش هم 407. مفهوم این که این تایید گرفتن همچون آبی جلوه میکند و مردم به سوی آن دوان دوان میروند، در صورتی که در پشت آب آتش پنهان است، و از طرف دیگر تایید نگرفتن از خانواده، دیگران و اطرافیان همچون آتشی برای ما جلوه می کند. حال آنکه در حقیقت چشمه آبی از قبولی ما در پیشگاه خدا را در بطن دارد. آتش بر ما بانگ می زند که چشم بندی کردند و ما نمی توانیم این تفاوت به این عظمت را ببینیم. این به سمت آتش توجه دیگران رفتن خدعه من ذهنی ماست که ما باید در مقابلش ابراهیم وارانه در آتش برویم و این میخ را از بن بکنیم. یعنی به هیچ وجه به دنبال هویت گرفتن از تعریف و نام و ننگ نباشیم. بانگ میزد آتش گی جان گول، من نیم آتش، منم چشمه قبول. چشم بندی کردند ای بی نظر، در من آیو هیچ مکریز از شرر. ای خلیل اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و خدعه نمرود نیست. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آب توست و تو پروانه ای. مفهوم این که چشم بد چیست و ما چگونه خود را در کمین و دام چشم بد می اندازیم. مولانا می گوید پر طاووسیت را نبین، یعنی به آن اعتبار نده. توجه و حضور و نیروی آگاهی از ما بلند می شود و در فکرها ریخته می شود. بعد ما خود اسیر همین فکرهایی که خودمان ساخته ای می شود. آیا این شگفت انگیز نیست؟ به راستی که درک و شناسایی این موضوع بازوه قابل انجام نیست. پر طاووست مبین و پای بین، تا که سوء العین نکشاید کمین. مولانا میگوید این فتنه یا جنجال ذهن مندار است که پر طاووسی را به نمایش میگذارد. انسانی که با چشمان عدم بین بتواند ببیند، تفاوتی میان خود و انسانهای دیگر نمیبیند که به دنبال مقایسه باشد و از پس مقایسه تایید و توجه بخواهد. آن انسان اشتراک قدسی و ملکوتی خود، یعنی از ازل را با انسانهای دیگر شناسایی می کند. آن زمان است که تفاوتهای اظهار شده از طرف من ذهنی رنگ می بازند. فتنه توست این پر طاووسیت، که اشتراکت باید و قدوسیت. مولانا در همین اسناست که داستان طاووس را از منظر دیگری هم بیان می کند، که دارد پرهای خود را می کند و حکیمی از آنجا رد می شود و می بیند و از طاووس می پرسد که چگونه تو دریغت نمی آید که این پر را می کنی؟ و مجموعه از بیت های بسیار کاربردی و اساسی را بیان می دارد. من جمله مفهوم ناز کردن، مفهوم بیرون کشیدن مرده من ذهنی از حضور پایدار ما، مفهوم این که چگونه ما در افسانه من ذهنی در مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی گیر کرده ایم و به دنبال گشادن عقده ها و یا گره های کارمان با من ذهنی من هستیم، که خود مسبب و به وجود آورنده این سختی ها بوده است. مفهوم انفاق کردن و از نعمت های خداوندی در این جهان بهره بردن اسراف نکردن را بیان می کند. مفهوم این که من ذهنی در ما قدرتی ندارد، چون به او اختیاری محول نشده است، و چگونه من ذهنی ما اگر وقت امتحان شود و اقتدار یابد، چگونه هر موی سگ ذهن دندان می شود و مردم را می دارد. که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیار نبودد بی اقتدار. میل ها همچون سگان نخفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند. مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. آقای شهبازی، این 5 دقیقه این بنده تموم شده، یه 5 دقیقه دیگه هم متن مونده.
بله بله، ادامه بدین آقا پویا. خیلی خوبه پیغامتون، عالی بفرمایید. بله، حیفه که بمونه.
حال سوال اینجاست که آیا ما هم همچون طاووس می توانیم در انتها به این درد صد بلا پی ببریم و میخ جاه را از جای بکشیم؟ به راستی چگونه انسانی که در تمام مراحل زندگیش با تایید گرفتن از دیگران مسیرش را ادامه داده است، اکنون میتواند راه دیگری را برود. نویسنده در اینجا تنها به دو نیفکش اساسی که ما را در این راه میتوانند یاری برسانند اکتفا میکند. یک، آگاهی داشتن به این موضوع که بازی من ذهنی معکوس است. راه رهایی از آن لا کردن یا همان نگفتن است به خواسته هایش. دو، اتقو یا همان پرهیز داشتن. مولانا در بیت 467 همین دفتر میگوید که بازی من ذهنی برای هویت گرفتن از جاه بازی معکوس است که ما را همچون حرکت فرزین بند در شطرنج گیر میاندازد و میخکش آن این است که حیله خود را که ناشی از بیماری میدانم من ذهنی من است کم کنیم و بدانیم که رها شدنمان تنها به دست اقبال، بخت و یا قضا بدون دخالت ما خواهد بود. پس تسلیم کامل باید بود و هرچه ذهن نمایش می‌دهد را لا کرد و گفت که من این هویت تاییدی که جامعه به من القا می‌کند نیستم. من عشق شرکت سوز زفت، یعنی عشقی که دید کور دوبینی را از بین می‌برد هستم. لب معکوس است و فرزین‌بند سخت. حیله کم کن، کار اقبال است و بخت. تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگرزان پس که بعد لا چه ماند، ماند الا الله باقی جمله رفت. شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت. نیفکش تکمیل کننده دوم که اساسی تر از همه چیز است، پرهیز است و پرهیز و پرهیز. هنر آمد هلاکت خام را، که از پی دانه نبیند دام را. اختیار آن را نکو باشد که او، مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. اگر میخوایی هنر داشته باشی و همچون خام به هلاکت نرسی، از همان ابتدای کار دام پنهان شده در پس دانه جاه را ببین. اختیار داشتن آن کسی را شایسته است که بتواند در پرهیز کردن مالک خود باشد، یعنی من ذهنیش در پرهیزش دخالت نکند. پرهیز کردنی با کیفیت لیم الله وقت. اگر همچون پرهیزی نداری، پس ابزاری را که تو را به ذهن می کشد بینداز و اختیارت را به بزرگی چون مولانا بسپار. بدان که پر طاووس میخی بود که از طریق آن اختیار را به دیگران عرضه می کرد و هویت می طلبید، ولی از آن هنگام که پر را کند دیگر سرش تومهی برای صیاد یا من ذهنی نخواهد بود. در پایان مولانا میگوید که آگاه به میخکش ها باش و در آیات قرآن دقتی کن، به ویژه آنجا که میگوید جاه یا تایید و توجه گرفتن از دیگران همچون تنابی است که حرص و حسد را به دنبال دارد. بسکل این حبلی که حرص است و حسد، یاد کن فی جیدها حبل مسد. بیان این میخم با اندک توانایی نویسنده به پایان رسیده است و تنها میماند سوال نهایی که آیا من حاضرم برای رهایی از سنت پوسیده چندین ساله توجه گرفتن از دیگران پایان دهم و به سنت خدا روی بیارم؟ سنتی که میگوید تنها تو طلب کن و باش، بدان که از آن زمانی که با مرکزت طلب کنی تا رهایی یابی، من در کار خواهم بود تا انتها. آیا حاضری کلید را در قفل جاه بچرخانی و آن میخ را برکنی؟ بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. خیلی ممنون وقت که دارین شهبازی.
آقا پویا، عالی عالی عالی، آفرین آفرین،
خیلی خوب. سلامت بشین.
ممنونم، خدا حافظ. عالی، خدا حافظ. بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشین. علی هستم، از دانمارک تماس میگیرم.
بله آقای علی، حالتون خوبه؟
خوبم، سلامت باشین آقای شهبازی.
بفرمایید.
پیامی آماده کردم، با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
پیام البته آقای شهبازی 10 دقیقه طول میکشه، اگه اشکال نداره همشو بخونم.
بفرمایید.
اگرم میخواین نصفشو میخونم.
بفرمایید، تا حالا نصفه ها بریم اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم.
باشه. عنوانش هست در مسیر بازگشت، بخش اول، تحقیقی کوتاه درباره قصه صدر جهان، وکیل صدر جهان.
بله بله.
ما قبل از ورود به این جهان همواره همنشین و مصاحب خدا بودیم، یعنی مرکزمان عدم بود، ولی پس از ورود به این جهان به علت همانیزه شدن با نقش ها و صورت های گذرای دنیای دون گناهکار شدیم و به دلیل این اتهام از همنشینی با او محروم شدیم. در بخارا بنده صدر جهان متهم شد، گشت از صدرش نهان. مثنوی دفتر سوم بیت 36-86. به عبارت دیگر پس از ورود به جهان فرم و گذاشتن نقش ها و صورت ها در مرکزمان به جای خدا، او از ما کناره گرفت و پنهان شد. چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدی، چو ز شهر تو برفتم به وداعیم ندیدی. دیوان شمس غزل 28-20. بعد از کشیدن درد فراق و دوری از معشوق به این نتیجه می رسیم که باید به این جدایی پاییم و به سوی او برگردیم. خلاصه قصه وکیل صدر جهان که از بیت 36-86 دفتر سوم مثنوی آغاز می شود بدین صورت است که در شهر بخارا وکیل صدر جهان به جرمی متهم شد و از صدر جهان کناره گرفت و مدت 10 سال آواره شهرها شد. سپس از فرط اشتیاقی که به او داشت با خود عرض کرد که به دیدار او بشتابد و به این هجران پایان دهد. وقتی به بخارا رسید دوستانش به او گفتند زود پنهان شو که صدر جهان قصد کشتن تو را دارد. وکیل گفت مرا از کشته شدن مترسانید که خود طالب آنم. وکیل بالاخره به بارگاه صدر جهان میرسد و با دیدن او بیهوش بر زمین میافتد. اطرافیان شاه سعی میکنند او را به هوش بیاورند، ولی شاه که میداند بیهوشی او از عشق است او را مینوازد و به هوشیاریش میآورد. با توجه به نتیجه گیری مولانا از این حکایت، مراد از صدر جهان خداوند است و مراد از وکیل ما انسان ها هستیم که در اصل باید گستراننده عشق و خرد او در جهان باشیم، ولی به علت گناه یعنی همهویت شدگی از او دور شده ایم و اسیر جهان صورت و نقش های فکری شده ایم. با تأمل در این داستان به نکات مهمی میتوان اشاره کرد که ما به عنوان سالک باید در راه بازگشت به سوی خدا و پایان دادن به این فراق سلوه کار خود قرار دهیم. اول اینکه بدانیم ما در معیت خداییم و اگرچه موقتا از او جدا شده ایم، ولی او هر لحظه ما را به سوی خودش میخواند و مشتری حقیقی ما اوست و اوست که آغاز و پایان ما را میداند. پس نباید دل به مشتری های دیگر ببندیم. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری این برتر. مشتری جو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است. مثنوی دفتر پنجم بیت 14-63. نکته دیگری که در مسیر بازگشت باید مد نظر داشته باشیم این است که در این میان یک فراق دیگر هم پیش خواهد آمد که برعکس فراق اصلی که باید به آن پایان ببخشیم، درباره این یکی باید بیاندیشیم و صبر و شکر را پیشه کنیم و آن فراق از هر چیزی غیر از خداوند است. هرچی از وی شاد گرد جهان، از فراق او بیاندیشان زمان. زنچه گشتی شاد بس کس شاد شد، آخر از وی جست و همچون باد شد. از تو هم بجهد تو دل بر وی منه، پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه. مثنوی دفتر سوم بیت 36-97. نکته ظریفی که باید به آن توجه کنیم این است که مسیر بازگشت ما به سوی خدا خالی از صورتها و نقشهای به ظاهر زیبای دنیوی نخواهد بود و در این میان شیطان و من ذهنی بیکار ننشستند تا ما چهار نعل بتازیم و به مقصود برسیم. هر لحظه ما با دیدن این زیبارویان بدلی به احتمال قریب به یقین فریب آنها را خواهیم خورد و از راه باز خواهیم ماند. چاره کار این است که از دست این مظاهر دنیوی به خداوند رحمان پناه ببریم و با تمرین مکرر این کار به صورت عادت برای ما بشود. همچون مریم گوی پیش از فوت ملک نقش را کل اعوذ بالرحمن منک، مثنوی دفتر سوم بیت 3700. ادامه بدم.
بله بله علی آقا، خیلی جالبه، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بیت فوق اشاره به آیه 16 تا 18 سوره مریم دارد. در این کتاب یعنی قرآن کریم یاد آر از مریم آنگاه که از خانوادهش کناره گرفت و در ناحیه شرقی ساکن شد و پرده‌ای میان خود و آنان کشید. در این هنگام ما روح خود جبرئیل را به سوی او فرستادیم و او به صورت انسانی کامل و بی‌عیب بر او ظاهر شد. مریم سخت بترسید و گفت به خداوند رحمان پناه برم اگر پرهیزگاری. در اینجا مولانا از تمثیل جبرئیل به صورت بشر اشاره می کند به جهان پرنقش و نگاه دنیای گذرا، و منظور از مریم هم همه ما هستیم که نباید شیفته این زیبایی ها بشویم و دل بمدیم. دید مریم صورتی بس جانفضا، جانفضایی دلربایی در خلا. لرزه بر اعضای مریم افتاد، کهنه بود و ترسید از فساد. گشت بی خود مریم و در بی خودی، گفت بجهم در پناه ایزدی. زن که عادت کرده بود آن پاک جیب، در هزیمت رخت بردن سوی غیب. چون جهان را دید ملکی بیقرار، حازمانه ساخت زن حضرت حسار. مثنوی دفتر سوم از بیت 37 01. هر یک از ابیات فوق نیز حاوی نکات ظریفی است که می تواند راهنمای ما در این مسیر باشد. اول اینکه نیروی کشش همانیدگی ها بسیار قوی است و ما نباید آن را دست کم بگیریم. دوم اینکه با توجه به اینکه در اوایل کار ما برهنه از لباس حضور هستیم، باید احتیاط و پرهیز را سلوحه کار خود قرار دهیم که ما بادا پایمان بلغزد و هم هویت شویم. سوم اینکه تنها با تسلیم و فضاگشایی واقعی است که می توانیم به خدا پناه ببریم تا او با نیروی کنفکانش بتواند ما را از شر همانیدگی ها در امان نگه دارد. چهارم اینکه همیشه مد نظر داشته باشیم که از همانیدگی ها به دلیل بی‌ثباتی آنها نمی توانیم حس امنیت، عقل، قدرت و هدایت بگیریم. در ادامه داستان وکیل صدر جهان که در حال بازگشت به بخارا با تهدیدات و سرزنش های دوستان مواجه می شود. گفت او را ناصحی ای بی خبر، عاقبت اندیش اگر داری هنر. چون بخارا می روی دیوانه ای، لایق زنجیر و زندانخانه ای. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-12. ما هم در راه کار کردن روی خود و انداختن همانیدگی ها مطمئنن با تهدیدات من ذهنی خودمان و سرزنش های اطرافیان روبرو خواهیم بود، زیرا آنها قادر به دیدن و درک این عشق پنهانی در درون ما نیستند. ولی از آنجایی که نیروی درونی عشق در ما بیدار شده است، این تهدیدات مانع از حرکت ما نخواهد شد. عشق پنهان کرده بود او را اسیر، آن موکل را نمی دید آن نظیر. مثنوی دفتر سوم بیت 38-20. با این حال و با وجود این بیداری در ما، مولانا از وجود نیروی دیگری که میل به تخریب و ضرر رساندن به ما دارد نیز خبر می دهد که همان من ذهنی یا نفس اماره است و هشدار می دهد که به این مقدار از بیداری مغرور نشو و از شر وسوسه های این دیو هولناک به خداوند پناه ببر، زیرا بدون یاری او نمیتوانی از دستش جان سالم به در ببری. هر که بینی در زیانی میرود، گرچه تنها با عوانی میرود، گر از او واقف بودی افغان زدی، پیش آن سلطان سلطانان شدی، ریختی بر سر به پیش شاه خواه، تا امان دیدی ز دیو سهمناک، میر دیدی خیش را ای کم زمور، زن ندیدی آن موکل را تو کور، به رگشتی زنده رو بال، هر رو بالی کو کشد سوی وبال. مثنوی دفتر سوم از بیت 38-24. خیلی ممنون شدیم، بخش اولش بود تموم شد، اگه قسمت شد انشاءالله بخش دومش هم جلسات آینده.
بله علی آقا خیلی عالی بود، عالی زحمت کشیدید،
سلامت باشین،
خواهش میکنم، خدا حافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم یلدا، خواهش میکنم، بفرمایید. خوبین؟
بله خدا شد، من عالیم. من یه متن نوشتم، ولی قبلش میخواستم از شما و بینندگان محترمتون عذرخواهی کنم که هفته قبل یه بیت اشتباه خوندم.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله خواهش میکنم.
با اجازتون این متن این هفته رو میخونم. همه ما که ذره این مزه فضای گشوده شده و آرامش، شادی بی سبب و عشق جاری از آن را چشیده ایم، همین که هیجانات منفی می آید به ذهن می افتیم و این شراب ایزدی قهر می شود، طلب فضا گشایی به همان سمنگار رضا را در خودمان حس می کنیم. در خودم شناسایی کردم هیجانات مثبت و خوشی های این جهانی نیز درست احساسات منفی من را از آن فضا بیرون می کشند و به کبر و تفاخر ذهنی می اندازند. فرقش این است که هیجانات مثبت ناشی از تأیید و توجه خواستن از جهان مثل سم نیست که چند روز بعد اثر کشنده اش معلوم می شود و من چون اول مست غرور این باده می شوم، نمی بینم که سمنزار رضا آشفته شده است. یکی از پیامدهای نشناختن ارزش ذاتی خود، ارزشمند شدن به وسیله گرفتن تأیید و توجه از مردم است. من ذهنی می‌خواهد این لحظه به هر قیمتی دیده شود. هر من ذهنی در هر حرکت و حرفی چشمش به دهان مردم است. بنابراین بدون اینکه بدانیم برده و اسیر انسان‌ها شده ایم و برای جلب تأیید آنها می‌کوشیم. تلاش برای محبوب بودن زندان است. اولین نتیجه این است که انسان مرید خودش می شود. ما برای حفظ کسانی که ما را دوست داشته باشند، تأیید کنند، توجه بدهند، نیروی زیادی صرف می کنیم. هیچ موقع در ذهن متوجه این سطح انرژی نمی شویم. اما اگر کمی سطح هوشیاری من بالا بیاید، می بینیم ما خلاقیت و نوبه‌نو بودن را کنار می گذاریم. از ترس اینکه مریدان ما ممکن است نپسندند. ما حرفی که باید بزنیم یا کاری که باید بکنیم را نمی کنیم، از ترس اینکه ترد شویم. اگر این بنده، مرید یا هر چیزی را نداشتیم، این لحظه فضا را باز می کردیم و از اون فضا فکر و عمل می کردیم. بی قضاوت، بی ترس، بدون شک، بدون فکر کردن به نتیجه و دستاورد و کلن بیمن. بنابراین یکی از بزرگترین دام ها برای ما و یکی از بزرگترین موانع زنده شدن، تأیید و توجه خواستن از مردم است که اشتهار خلق بند محکم است. در ره این از بند آهن کی کم است. دفتر اول 15-46. حضرت مولانا به ما میگوید شهرت، آوازه، دیده شدن، تأیید و توجه مردم بند محکمی بر هوشیاری حضور ماست و این بند کم از زنجیرهای آهنی نیست، چه بسا بدتر هم هست. برای اینکه ما عمق فاجعه‌ای که ایجاد می‌کند را نمی‌بینیم. شهرت طلبی لزوماً به معنای هنرپیشگی نیست. همین که ما می‌خواهیم در فامیل یا سر کار زبان زد باشیم و همه در مورد ما و دستاوردهای ما صحبت کنند، این بند آهنی را در گردن خود انداخته‌ایم. اشتهار خلق و اینکه به ما آفرین بگویند یکی از انگیزه‌های ما برای برتر درآمدن است. در هوای آن که گویند از ذهی، بسته می در گردن جانت ذهی. به هوای آن که مردم دائما به ما آفرین و احسن بگویند، تنابی در گردن هوشیاری خدای من انداخته ایم. هر که ما بیشتر گدای تایید مردم باشیم، تناب را محکم تر فشار می دهیم و راه عبور برکت ایزدی را می بندیم. زمانی که ما مردم را در مرکز ما می گذاریم و تایید و توجه خواستن یکی از ارزش های همانیده مرکز همانیده ما می شد، ما از طریق آنها می بینیم. این همان ذهن برگردن هوشیاری ماست، چون ما دیگر این اثر به سمتی کشیده می شویم که تاییدهای مردم ما را می کشد. من ذهنی عاشق این است که معشوقه باشد و پرستیده شود، عاشق این است که مرید داشته باشد. یکی از دلایلش این است که ما در ذهن به شدت ناامن هستیم. می‌خواهیم با دم کردن مردم دور خودمان و تایید آنها حس امنیت به دست آوریم. فکر می‌کنیم هرچه بیشتر مردم شبیه ما فکر و عمل کنند، پس به این معنی است که ما داریم مسیر درست را می‌رویم و حس امنیت کاذب پیدا می‌کنیم. غافل از این که حس امنیت و دانش تنها باید از مرکز عدم بیاید، چرا که حس امنیتی که از جمع بیاید اولا عاقل است، ثانیا تایید و توجه خواستن از مردم و بود شدن زهر است. هر ستایش می شود زهر در جانش ریخته می شود و سطح هوشیاریش پایین می آید. تو بدان سخراوری که از ترس و بند، چابلوست گشت مردم روز چند. هر که را مردم سجودی می کنند، زهر در جان او می آکنند. چون که برگردد از او آن ساجدش، داند او کان زهر بود و مو بدش. دفتر چهارم 2743 تا 2745. آقای شهبازی، من حدودا 5 دقیقه دیگه از متن مونده.
بله، خیلی زیباست خانم یلدا متنتون، آفرین. بفرمایید. بله بله بله، بخونید.
ما افتخارمان این است که مردم به خاطر ترس و نیازهای روانشناختیشان یک مدت چابلوسی ما را می کنند. خیلی از تعریف هایی که مردم از ما می کنند شاید ناشی از حسادتشان باشد، یا شاید بخواهند با تعریف از ما دیده شوند و به چشم بیایند. آن وقت ما با این تعریف ها باد می کنیم و مثل غرور کاذب ذهن می شویم. غافل از این که مردم به هر کسی سجده می کنند، موقع سجده کردن زهر را به جان او می ریزند. هر کسی ما را تأیید می کند و سجده می کند، اگر ما در مراحل اولیه کار روی خودمان هستیم و اگر او با ذهنش این تأیید را انجام می دهد، دارد من ما را تحریک کرده و بزرگ می کند. خیلی اوقات احترام مردم غیر اصیل و با من ذهنیشان است، چون از ما چیزی می خواهند. اگر مردم به خاطر خاصیتی مثل زیبایی ما، جوانی ما یا دانش ذهنی ما به ما توجه می کنند، همین که آن خاصیت از بین برود، این سجده کنندگان هم دست از تأیید ما برمی دارند. آن موقع است که ما متوجه زهری که به جان ما ریختن می شویم. زهر بود چون باعث خود بزرگبینی کاذب ما و حس جدایی ما از مردم و از زندگی شد. ما با کبر خودمان را از زندگی بی نیاز می بینیم. موقعی که دل ما مادی است، عاشق این هستیم که تافته جدا بافته باشیم و برتر از همه در بیاییم. ما از مطالب عرفانی و مذهبی استفاده می کنیم تا دیگران را حبرسنی کنیم، اما در واقع قصد ما نمایش خودمان و برتر در آمدن است. می خواهیم به مردم بگویید شما ایراد دارید، اما ما راه هدایت را پیدا کردیم. خدا نظر ویژه به ما داشت. حالا شما بیایید ما شما را اصلاح کنیم و دنبال ما راه بیفتید. بیایید ما را تایید کنید و دور ما جمع شوید. او چه داند به معروف از سگی، طالب معروفی است و شهرگی. تا بدین سالوس خود را جا کند، تا به چیزی خیشتن پیدا کند. دفتر پنجم 3497-3498. من ذهنی با مرکز سگی میخواهیم معروف شویم. قصدمان امر به معروف و نهی از منکر نیست. با این حقه بازی میخواهیم من ذهنی ما را جا بیاندازیم و بگوییم منم هستم، منم مهم هستم. ما حتی از مذهب یا عرفان هم استفاده میکنیم که تایید جمع را به دست بیاوریم. هر گونه باور دینی یا علمی را به خودمان میچسبانیم و خودمان را نمایش میدهیم. اما تا میخواهیم اینها را به مردم نشان دهیم، اینها میافتند، برای اینکه اصیل نیستند. چند دوزی حرف مردان خدا، تا فروشی و ستانی مرحبا. دفتر ششم بین بیت 1282. چقدر میخواهیم حرف پیامبران و عرفا را بفروشیم تا مردم به ما آفرین بگویند. چقدر قرار است برای مرید داشتن و گروه دور خودمان جمع کردن از این حرف ها که برای تبدیل است در راستای ایجاد مقاومت و دشمنی بهره ببریم و با آنها دیگران را آزار بدهیم. حضرت مولانا به ما میگوید اگر بلند بشوی بگویی من هستم، من را ببینید، صد قضای بد برای تو اتفاق میافتد. هر که داد این حسن خود را در مزاد، صد قبضوی او رو نهاد. هیره ها و خشم ها و رعش ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دفتر اول 13:35-13:36. اگر همانیدگی ها را به صورت مزیتی در معرض فروش بگذاریم و انرژی مسموم مقایسه و بحبه ناشی از آنها را بخوریم، از همین طریق زمین میخوریم، چرا که حیله ها، خشم ها و حسادت مردم بر سر ما میریزد. هر که بمیرد شود دشمن او دوست کام، دشمنم از مرگ من کو شود و سلام. غزل 17:15. هر کسی بمیرد دشمنهایش خوشحال میشوند. بنابراین اگر میخواهیم دشمن ما دست از سر ما بردارد، این دشمن من ذهنی خودمان و سایر منهای ذهنی است. باید بمیریم. این فرمول آزادی ماست. برای اینکه دشمنان ما دوست ما شوند، باید نسبت به من ذهنی بمیریم. اگر داریم آسیب میبینیم، معنیش این است که داریم دیده میشویم. باید بخوابیم روی زمین، باید صبر شویم. هرچه او همواش باشد با زمین، تیرها را کی هدف گردد؟ ببین، سر برآرد از زمین آنگاه او، چون هدفها زخم یابد بی رفو. دفتر 4، 27-27-22. در فضای یک دایی این لحظه دائما تیرهای زندگی می آید. هر کسی یا هر چیزی که هموار با زمین است به او نمی خورد. باید در خودمان شناسایی کنیم چجوری می آییم بالا و دیده می شویم. هر کس بلند می شود می گوید من و الگوهای من ذهنی را فعال می کند، تیرها به او می خورد، زخمی می شود و بعضی از این دردها قابل علاج نیست. البته ما می توانیم شناسایی کنیم، چون به صورت باشنده فکر هیجانی بالا آمدیم تیر خوردیم و با این شناسایی درد را بیاندازیم. مشکل این است که وقتی بلند می شویم و زخمی خوریم، همه ما در ذهن اینقدر زخم خوردیم و درد داریم که فقط دنبال یکی می گردیم دردمان را به جان او هم بریزیم. این زخم ها به شکل رنجش در ما هم باشته می شود. بعدن اصلا نمی توانیم ببینیم. حتی اگر ببینیم انداختنش ساده نیست. بهتره اصلا بالا نیاییم و دیده نشویم تا زخم هم نخوریم. بنابراین باید دانه را پنهان کنیم و گیاه بام بشویم. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان ها گیاه بام شو. اگر در غنچه ای هنوز باز نشده ای، در این صورت بگو من گیاه بی‌مصرف هستم، یعنی چیزی نیستم. نگو میدانم، راهنمایی و نصیحت نکن. حضرت مولانا به ما توصیه میکند که به حضرت رسول نگاه کنیم که به خاطر چشم بعد مردم پایش لغزید. ایشان کوه بود، تو که از کاه هم کمتر هستی، اینقدر بلند نشو و نگو من را ببینید مردم. عبرتی گیر اندران کوه کن نگاه، برگ خود عرضه مکن ای کم زکاه. تشعشعی که از یک من ذهنی دردمند فاطر میشود مخرب است و ما نباید آن را دست کم بگیریم. چشم بد مردم که ناشی از حسادت و خشمشان است میتواند روی ما اثر بگذارد اگر ما بلند شویم و خود ما را نمایش دهیم. بنابراین ما نمیاییم به خاطر چابلوسی مردم بر اساس ترس و نیاز من ایجاد کنیم، چون این من خواهد ریخت. مخصوصا نباید تحت هیچ شرایطی زیر بار تصاویر ذهنی که مردم از ما میسازند، مخصوصا تصویر فرد معنوی برویم. هر که به سایت تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. دفتر 2:23. برای شخص من مدت ها طول کشید تا متوجه شدم شادی ناشی از تأیید جمع سمی، اما الان فقط در هوشیاری هم نگاه داشتم، وقتی تأیید و توجهی می آید، درست مثل وقتی که جوی تیغی من ذهنی گاز می گیرد و درزی را بالا می آورد، صبر و حزم لازم است. حتی چه بسا بیشتر از هر دردی صبر لازم است، چرا که سکر و مستی توجه بیرونی مقدمه افتادن به ذهن است. بخشی آقای شهرزاد، خیلی طولانی شد.
عجله نکنید، اینقدر زیباست، اینقدر مفید خانم یلدا این نوشته شما، واقعا آفرین. عجله نکنید، بخونید، خیلی مفیده.
تمام شد. خیلی ممنونم. بله.
ما انتظار نداشتیم به این زودی تمام بشه.
ممنونم.
خیلی خوب. خیلی خوب بود. خانم یلا عالی 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 آفرین. ممنونم زحمت کشیده بودین. عالی.
ممنونم شما. خدا.
خداحافظ. به به. واقعا به به. بفرمایید. بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
باقر هستم از دالاس زنگ زدم.
بله خواهش میکنم بفرمایید. خوبین شما؟
ممنون از دوست شما. یه متن نوشتم که حدود 6 یا تا 7 دقیقه طول میشه.
بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید.
وقتی زندگی این لحظه را فراموش میکنیم جلوی خرد و فضاگشایی را میگیریم. دچار هیله و مکر و فریب من ذهنی می شویم و تمام خواستنها و کمال طلبی ها و میدانم ها و انتظار پارک بودن زندگی و کنترل و قضاوت ها و مقاومت ها یا هیله من ذهنی است. من خیره سر می خواستم با حفظ همه اینها به خدا زنده شوم. چگونه توف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترچیب تخت بند تنم. غزل 342 حافظ. با خانواده، با آشنایان، خصوصا با کار و خرید و فروش و بازار همان دیده بودم و خیال می‌کردم در 6 سالی که برنامه‌های جنز حضور را زسته و گریخته با من ذهنی گوش می‌کنم کم کم به حضور برسم، ولی موفق نمی‌شدم. سرخورده من ذهنی هم تشویقم می‌کرد برو دنبال عرصه بیشتر بهتر. تا اینکه در برنامه 805 جنز حضور با غزل 935 دیوان شمس مولانا ندای فعتبرو بشنوید و رو لفظار نکودکید سر آستین چه میخوایید خود اعتبار چه باشد به جز زجوز هستن حالا زجو بزهید اون طرف چوب و نایید. نام فامیل من اعتباری است. من ذهنی میگفت تو از بانک ها اعتبار و وام بگیری و دنبال هرچی بیشتر بهتر باشی. نیم قرد استوار رو تکرار کردم. فکر می کردم با سوادم و ادبیات کشورم را می دانم، ولی معنی فامیل خودم را نمی فهمیدم. ممنون از شما که به من یاد دادید که فرصت نداری و اعتبار به معنی افرادگیر ابرد است. کاله معیوب بخریده بودم شور که از عیبش بگه واقف شدم. 1507 دفتر پنجم. زندگی با آمدن کرونا پس از حذف بسیاری از رفت و آمدهای بیمورد من راه را به من نشان داد و همین دستور عمل ظاهر از ساده در خانه بمانید که در سراسر دنیا قاطع ترین راه برای جلوگیری از اپیدمی بود خیلی به من کمک کرد. از خودم پرسیدم آیا بعد از 75 سال همانی دیگه سرگردانی و افسانه سازی های من ذهنی نباید برگردم به درون خانه دلم، برگردم به درون خودم و پیش خدا باشم؟ آیا مفهوم در اجتماعات ماسک بزنید رعایت قانون انستو و خاموشی نیست؟ آیا مفهوم رعایت فاصله اجتماعی اتقو و پرهیزکاری نیست؟ آیا به معنی فاصله گرفتن از منهای ذهنی نیست؟ کرونا تو آمده ای برای مرور درس‌های جنج حضور، تسلیم و فضاگشایی و پذیرش اتفاق این لحظه. کرونا تو آمده ای به ما یادآوری کنی که قضا و اراده الهی و اتفاقی که وجود می آورد را بپذیریم و تسلیم باشیم. کرونا تو آمده ای این اشتباه ما پاسخ دهی که می گوییم اگر پولدار باشی درمان می شوی و تمام بیماری های برای فقرا و تمام نعمت ها برای ثروتمندان است. آمده ای اصل ابدی ازلی کنفکان را یادآوری کنی. آمده ای به ما بفهمانی که همانیدگی با پول راه نجات نیست. تو آمده ای قدرت خالق را بر مخلوقش نشان دهی. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد برو صبر کن اونجا، ز پس صبر تو را او به سر صد نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رخ‌آورها راه پنهان بنماید که چسون راه نداند. غزل 765 دیوان شمس. راه پنهانی که زندگی نشان داد این بود که باید روی خودم کار کنم. نیازی به دیگران ندارم، کاری هم به کار دیگران ندارم. ایرادی که خانواده من میگیرند که اینه که چرا رفتی در لاک خودت صبح میروی بعد از دویدن و ورزش میای صبحونه میخوری یا میری سر کار و برمیگردی نهار میخوری، میری برنامه جلسه حضور میبینی، میری استاد، ولی مهمانی و رفت و آمد را که دوست نداری. پای حرفهای من ذهنی ما هم نمینشینی. خوشبختانه یاد گرفتم با فضاگوشی و صبر برخورد میکنم. دوستی به محل کار من آمد بود، از قول شخص دیگری میگفت که میگویند باقر یا چر شده یا دچار آلزایمر شده. گفتم دوستمون درست میگه، ولی این داستان را گوش کن. مردی فکر کرد قدرت شنوایی همسرش کم شده و نیاز به سمعک دارد. نزد پزشک خانواده رفت و پرسید چگونه این موضوع را با او در میان بگذارم. پزشک گفت راه حل ساده است، از فاصله‌های مختلف او را صدا کن. مرد از اتاق به خانومش در آشپزخانه سرگرم پخت غذا بود پرسید عزیزم شام چی داریم؟ جوابی نشنید. دو مرتبه فاصله را کمتر کرد و پرسید شام چی داریم؟ جوابی نشنید. تا اینکه مرتبه تارم درست پشت سر همسرش گفت عزیزم شام چی داریم؟ همسرش پاسخ داد عزیز دلم برای چهارمین بار میگم خوراک مرغ. مثل اینکه خودمون کریم. حقیقت به همین سادگی و صراحت است. مشکل در خودمون، عیب در وجود خودمون است، نه در دیگران. هفته قبل که مثنوی 1300 دفتر اول دوست ایلامی به زیبایی توضیح دادن، پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نبود. گر نکوری این بودی دانز خیش را بدگو، مگو کس را تو بیش. در پایان بنازم به بزن محبت که اونجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. ممنون آقای شهبازی که اجازه دادین من جدای همانیدگاه در کلاس درس شما شرکت کنم و ممنون از دوستان و پیام‌های عالیشون.
خواهش میکنم. خیلی زیبا، عالی آقا باقر، خیلی ممنون. عالی زحمت کشیدین، بسیار سودمند. خب خداحافظی میکنم با تون. خداحافظ.
ممنون.
خیلی خوب، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سمیه هستم، از گیلان تماس میگیرم. خوبی شما؟
بله خانم سمیه. بله خوب. شما چطورین؟ خوبی؟
متشکرم، مرسی. با اجازه یه متن نوشتم میخونم.
بفرمایید.
این متن بیشتر قوانینی که برای خودم گذاشتم که به صورت متن درآوردم، براتون میخونم.
آفرین، بفرمایید.
سمیه، در راه رفتن از فضای ذهن همانیده به فضای یکتایی باید متحدانه روی خود کار کنی و قوانین زندگی را رعایت نمایی. ما در این جهان مسافرانی هستیم که برای شناخت خود به عنوان امتداد خدا و زنده شدن به او به این سفر آمدیم و با دیدن چیزهای این جهانی راه را گم کردیم و به بیراهی ذهن افتادیم. حال که فهمیدیم ما این من ذهنی نیستیم، باید از آن رها شویم. باید قوانین و مقررات راه را رعایت کنیم، درست مثل وقتی که در حال رانندگی هستیم. و اگر قوانین را رعایت نکنیم، تصادف می‌کنیم و به راهی افتاد. قوانین و مقررات راه، تسلیم. این لحظه خداوند با قانون قضا و کنفکان اتفاقی را پیش روی ما قرار می‌دهد تا ما به وسیله آن همانیدگی های خود را شناسایی کرده بیاندازیم. تسلیم به ما کمک می کند تا در مسیر درست قرار بگیریم. ما تسلیم اتفاق نمی شویم، بلکه با فضاگشایی در اطراف آن اتفاق با خرد کل با آن برخورد می کنیم، نه با عقل محدود من ذهنی. تسلیم همیشه در این لحظه است. لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان، باید از تسلیم جست. دفتر سوم، بیت 41-77. شناسایی و انداختن همانیدگی ها. ما پس از ورود به این جهان با چیزهایی که در جامعه و خانواده دیدیم همانیده شدیم. به عنوان امتداد خدا خود را در حد یک جسم کاهش دادیم و فکر کردیم آن چیزهایی که تصویر ذهنی آنها مدام در سر ما می‌چرخد خود ما هستیم. ما مدام آنها را کنترل می کنیم، ولی نهایتا متوجه می شویم که همه آنها آفل و از بین رفتنی هستند. شناسایی رفتن همانیدگی ها از طریق اتفاقات برای ما امکان پذیر است. هر اتفاقی برای ما پیامی دارد. مثلا رنجش ما از شخص خاصی همانیدگی ما با او را نشان می دهد. سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وقت شد بخترب. شناسایی و انداختن همانیدگی ها سبب می شود به اصل خود نزدیکتر شویم. عمل کردن به انستو و خاموش کردن ذهن. انستو به معنی خاموشی است، خاموش کردن ذهن. ذهن ما به طور معمول پر است از صداهایی که هر یک ساز خود را می زنند و ما را به این طرف و آن طرف می کشانند. خداوند در قرآن در سوره اعراف آیه 24 فرمودند: چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. قرآن ما آن پیغامی که ما باید هر لحظه از خداوند بگیریم هر لحظه در حال خوانده شدن است. منتها به علت صدای زیاد ذهن ما آن را نمی شنویم. باید برای شنیدن صدای معشوق از ازلی ذهن خود را خاموش کنیم. این خاموشی به این صورت است که خود را از فکرها کاملا جدا بدانیم و بر اساس آنها عمل نکنیم. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. دفتر ششم بیت 46 به 24. اگر می‌خواهیم به فضای یکتایی، به اصل خود و با خدا یکی شویم و به فضای یکتایی راه یابیم، باید سوار بر کشتی خاموشی ذهن بشویم. صبر و خاموشی جذوب رحمت است. بین نشان جستن نشان علت است. دفتر سوم بیت 27-25. سکوت ذهن جذب کننده رحمت و حکمت خداوند است. عمل کردن به پرهیز. پرهیز به منزله مراقبت مداوم از خودمان و هوشیاری حضور است. ما باید هر لحظه حواسمان به خودمان باشد و بدانیم باید از هر چیزی که ممکن است ما را از راه بدر کند پرهیز کنیم. پرهیز یعنی چیز را به عنوان همانیدگی دوباره در مرکز قرار ندهیم. ما در من ذهنی مثل بیماری هستیم که خوردن هر همانیدگی جدید حال ما را بدتر می کند. باید تشخیص دهیم و چیز جدیدی را در مرکز خود قرار ندهیم، وگرنه به دام و تله ذهن خواهیم افتاد. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. بر ضرورت هست هم پرهیز به، برخوری باری زمان آن بده. دفتر ششم بیت 530 و 531. پیروی نکردن از جمع و دوری از تقلید. روی ما اثر می‌گذارد. ما در محاصره منهای ذهنی هستیم و آسیب پذیریم. در جمع در مواجهه با اخبار مختلف، قضاوت، درد، پراکنی و دیگر ابزارهای من ذهنی قرار می‌گیریم. من ذهنی ما مثل آهنربا دردها را به خود جذب می‌کند. تقلید از جمع آفتی است که ما را در دام من ذهنی نگه می‌دارد. باید هر لحظه آگاه باشیم و از جمع منهای ذهنی پرهیز کنیم. و اگر بودن ما در جمعی اجتناب ناپذیر است، با فضاگشایی کامل برخورد کنیم. درست مثل شناگری که در جایی عمیق شنا می کند. اگر یک لحظه حواسش نباشد و شنا نکند، غرق می شود. ما هم اگر ناظر ذهن نباشیم، در دردهای من ذهنی خود و اطرافیان غرق خواهیم شد. مرمرا تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بران تقلید باد. دفتر دوم بیت 563. حبر و تنی کردن دیگران. انتقاد کردن از دیگران وقتی رفتاری از آنها میبینی، نصیحت کردن و ادعای دانستن آفت راه است. اگر بخواهیم دیگران را کنترل کنیم و مدام حواسمان با آنها باشد، خودمان در تله ذهن میفتیم و خودمان نیز قلقوی من ذهنی را میگیریم. چرا که برای اینکه دیگران را عوض کنیم باید به ذهن برویم. بهترین اثر و کمک به اطرافیان وقتی است که روی خود کار می کنیم و انرژی عشق و زندگی را مرتعش می کنیم، نه وقتی که با من ذهنی و ادعا داشتن آنها را نصیحت می کنیم. ساکنی مرغی را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی می کنیم. دفتر پنجم بیت 31 نوردش. آه بازی تموم شد.
چقدر زیبا، چقدر عالی، آفرین.
ممنونم. آقای شهباز اجازه میدید یه متن کوتاه ماهک هم بخونه؟
بله
اگه نخونه
بله بله خیر بفرمایید. خیلی
ممنونم. ممنونم با اجازه. آقای سلام. آقای
سلام، خوبین؟
مرسی، ممنون.
بفرمایید.
با اجازتون شروع میکنم. شکر فروش دارم که به من شکر فروشد که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. مولوی دیوان شمس غزل شماره 16. گفته چه شکر فروش دارم. شکر فروش مثال از خدا. ما وقتی در هر لحظه فضا گشایی کنیم و عدم به مرکزمون بیاریم به خدا وصل میشیم و خدا در هر لحظه به ما شادی بی سبب و هوشیاری که مثل شکر شیرینه رو به ما میده. خدا هیچ وقت نمیگه که برو من شکر ندارم، شکر تموم شده، من دیگه به تو هوشیاری نمیدم. هیچ وقت اینو نمیگه. تنها وقتی دیگه از خدا هوشیاری نمیگیریم که خودمون توی مرکز به جای عدم و هوشیاری همانیگه ها رو بذاریم. همانیگه ها اصل ما نیستن، اون هم شیرین نیستن، اصل ما نیستن. اگه هم شیرین هستن، اگه ما فکر میکنیم هستن، گذران میرن. در زمانه صاحب دامی بود همچون ما احمق زیده خود کند. آقای تو این دنیا نادانتر از ما وجود داره که ما من ذهنی تو مرکز خودمون درست میکنیم، همانیگه ها تو مرکز خودمون قرار میدیم، بعد مثل دامی مونه خودمون گرد میکشیم، توی این دام خودمونو میندازیم، بعد فکر میکنیم که اینا تقصیر خداست. میگم خدا رو چه اتفاقای بد توی روی جلوی من میذاری؟ آیا نانانتر از ما وجود داره؟ ما خودمون با همه چی هماهنگ میشیم، فکر میکنیم اینا تقصیر خداست. آقای صحبازی تموم شد.
خیلی زیبا،
خیلی دوستتون دارم، برنامه‌تون خیلی زیبا.
ممنونم، پیغام شما هم خیلی زیبا بود، همیشه هم زیباست. ممنونم، خداحافظی میکنم. عالی.
خداحافظ.
بله، عالی. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، پریسا هستم از کانادا.
بله، سلام خانم پریسا، خوبی شما؟
خیلی متشکرم، ممنون. شما خوب هستید؟
ممنونم. بله، بفرمایید، در خدمتتونیم.
خدا رو شکر. آقای شهبازی، من هفته گذشته چراغ‌های 1 تا 15 رو خوندم، الان با اجازهتون 6 تا چراغ دیگه در ادامه اون میخواستم بخونم.
آفرین، ممنونم.
خیلی ممنونم. چراغ 16، شراب خوشخوراک زندگی یا شکوفه و شورش شراب دنیایی. به شراب خوشبخورش شکوفه و نشورش، نه به دوستان نیازی نه به دشمن انتقامی. غزل شماره 2834 مولانا، برنامه 880 گنج حضور. ما در من ذهنی مرتب به دنبال مسئله سازی برای خود و دیگران هستیم. حتی کارهایی که انجام می دهیم برای اینکه به زندگی و شادی برسیم، مقداری مستی موقت به ما می دهد. اما پشت سر آن درد، یا به قول مولانا شکوفه و شورش، یعنی حالت تهوع و دلپیچگی به ما دست می دهد. اما زندگی جور دیگری هم می تواند باشد. ما اگر مست شراب زندگی شویم و این شراب را از دوست و دشمن طلب نکنیم، و فقط شراب خوشراک زندگی را مستقیم از خود زندگی بگیریم، خواهیم دید که علاقه‌ای به مسئله سازی برای خود و دیگران نداریم. وقتی می‌بینیم چیزی کار نمی‌کند، می‌پذیریم و فضا را باز می‌کنیم. با حرص و طمع دنبال هرچه بیشتر بهتر نمی‌رویم. خود را دوست داریم و دنبال دردسرسازی برای خود و دیگران نیستیم، بلکه فقط خود را با خواست زندگی در این لحظه موازی می‌کنیم و پیش می‌رویم. به این گونه دیگر زندگی ما دردآور نخواهد بود، بلکه مست شراب اصیل و بیدردی می شویم که مستقیم و بدون واسطه از خود زندگی می گیریم. چراغ 17، من تشنه ترینم، به من شراب بده. پیش از آن که به حریفان دهی ای ساقی جمع، از همه تشنه تن بدهان ساغر من. قبل شماره 2001 مولانا، برنامه 881 گنج حضور. در راه معنوی و زنده شدن به خدا، هر که تشنه تر باشد، یعنی طلب بیشتری داشته باشد، بیشتر از ساقی مجلس یعنی خدا شراب مست کننده زندگی را دریافت می کند. ولی از کجا معلوم می شود که ما تشنه هستیم یا نه؟ هر که تشنه تر است بیشتر فضا گشایی می کند. آن که تشنه تر است از این دنیا چیزی نمی خواهد. تمام تمرکز و توجهش را گذاشته بر روی اینکه شراب را از آن طرف زندگی بگیرد. تمام تمرکز و توجهش را گذاشته بر روی اینکه شراب را از طرف زندگی بگیرد. آن که تشنه تر از تمامیدگی های خود را تون تون می اندازد تا سریع تر به خدا زنده شود. و بالاخره آن که تشنه تر است می داند که هر چقدر بیشتر از شرابی که از آن طرف می آید ببخشد، شراب بیشتری نصیبش می شود. فراوانی و کوثر را در درون خود تجربه می کند. اگر از آن طرف شرابی می رسد، مثلا شادی بی سببی را تجربه می کند یا خرد زندگی به او می رسد، از همان استفاده می کند تا شراب را به کائنات و انسانهای دیگر برساند. پیام های عشقی و با ارتعاش بالا را که از طرف زندگی می گیرد، از این دست گرفته و از دست دیگر به دست بقیه می رساند. خصاصت و بخل ندارد. هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران با فراوانی زندگی برخورد می کند. او به یک راز پی برده است. می داند که هرچه بیشتر ببخشد، فضای درونش بیشتر باز می شود و زندگی شراب بیشتری به او می دهد. چراغ 18، کشاکش خلق و مستی و دلخوشی ما. همه خلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخش، همه را نظاره می کن، حل از کنار بامی. غزل شماره 2834 مولانا، برنامه 880 گنج حضور. چراغی که مولانا در این بیت روشن است که ما مجبور نیستیم از جمع تقلید کنیم و اگر آنها دردهای من ذهنی دارند و با هم در کشاکش و جنگ و جدال هستند، ما هم مثل آنها باشیم. ما می توانیم با پریدن از روی همانیدگی ها به بالای بام زندگی برویم و از آن بالا در حالی که خود رها و شاد و مست و دلخوش هستیم، بقیه خلق را نظاره کنیم. تنها یک نظاره ساده، نه اینکه ما هم درگیر تمام و جنگ و جدال هایی بشویم که آنها با من ذهنی برای خود ایجاد کردند. حتی نیازی به این نیست که ازشان بگیریم که چرا ما اینقدر حس آزادی و رهایی داریم در حالی که دیگران درگیر جدال ها و کشاکش های من ذهنی خود هستند. رسیدن به این حالت رهایی و آزادی زحمت دارد و کار معنوی جدی روی خود را می طلبد. هر کس باید آگاهانه و هوشیارانه بر روی خود کار کند تا او هم بتواند این رها شدن از همانیدگی ها و شادی و سرمستی حاصل از آن را تجربه کند. کس دیگری نمی تواند این کار را برای او انجام دهد. چراغ 19، شه تو را از خلق می رو باید. در احسان صادق است آن شه، به وعده صادق است آن شه، اگر نه خالق است آن شه، تو را از خلق نر بودی. غزل شماره 2524 مولانا، نامه 722 گنج حضور. در راه زنده شدن به زندگی، خلق یعنی انسانهای دیگر که من ذهنی دارند، می توانند مانع به حضور رسیدن انسان شوند. از آنجایی که ناظر جنس منظور را تعیین می کند، قرین شدن با منهای ذهنی که ما را از جنس جسم می بینند باعث می شود که ما به جای ارتعاش به عشق و حضور به جسم بودن ارتعاش کنیم. بنابراین دور شدن از خلقی که من ذهنی دارند لازم و ضروری است. آن کس که در مسیر رشد و پیشرفت معنوی قرار می گیرد، زندگی او را از خلق می رو باید تا بستری را برای او فراهم کند که بتواند بدون مزاحمت خلق بر روی خود کار کند. این رو بودن انسان از خلق لزوماً به لحاظ فیزیکی نیست، هرچند جدا شدن فیزیکی هم در مواردی ممکن است اتفاق بیفتد، ولی مهمتر از آن جدا شدن در سطح هوشیاری است. انسانی که قدم در راه می‌گذارد، خداوند خالق او را از خلق می‌رباید، چرا که خدا به وعده خود صادق است و بسیار مشتاق است که او را به خود زنده کند. از او را از منهای ذهنی رو بوده و به سمت خود می کشد. ما به یک باره می بینیم که بیشتر تمایل داریم که خلوتی برای خود داشته باشیم و با فضاگشایی و آوردن عدم به درون خود با خدا حس یکی شدن بکنیم و تمایل چندانی نداریم که با منهای ذهنی هم نشین بشویم. چراغ بیستم، پرده کشیدن مریم بین خود و دیگران. در آیات 16 و 17 سوره مریم داریم: در این کتاب مریم را یاد کن، آنگاه که از خاندان خیش به مکانی رو به سوی برآمدن آفتاب دوری گزید، میان خود با آنان پرده‌ای کشید و ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی تمام بر او نمودار شد. تفسیر شده در برنامه 782 گنج حضور. در داستان حضرت مریم داریم که مریم خاندانش را ترک می کند تا به سمت خورشید، یعنی فضای یکتایی و خدا برود. او بین خود و دیگران پرده‌ای می کشد. یعنی اگر ما بخواهیم به خدا زنده شویم، اولین قدم آن است که خود را از دور و بر خود جدا کنیم. این به آن معنا نیست که با دیگران قطع رابطه کنیم، بلکه به این معنا است که پرده و حفاظی بکشیم تا نگذاریم دیگران بر روی ما اثر مخرب بگذارند. نه تنها ایرادگیری دیگران، بلکه تأیید و توجه آنها نیز مانع به حضور رسیدن ما است. پس ما باید پرده‌ای بکشیم تا دیگران کارهای معنوی ما را نبینند. نباید به دیگران اعلام کنیم که ما داریم روی خود کار می‌کنیم و در این حال در مقابل انتقادهای آنها سست نشویم و همینطور به رفتارهای دیگران واکنش نشان ندهیم. معنی کشیدن پرده بین خود و دیگران این است. چراغ 21، کار را پنهان کن. کار پنهان کن تو از چشمان خود، تا بود کارت سلیم از چشم بد. دفتر دوم مثنوی، بیت 1501. حالا وقتی ما قصد کار روی خود را می کنیم، نه تنها باید بین خود و من ذهنی دیگران فاصله ایجاد کنیم، بلکه باید کار معنوی خود را از چشمان من ذهنی خودمان هم دور نگه داریم، وگرنه کار معنوی ما سالم نمی ماند. برای این کار باید فضا گشایی کنیم و عدم را به درون خود بیاوریم و از کارهای من ذهنی، مثل به جلب و نمایش درآوردن کارهای معنوی خود و همینطور به ذهن درآوردن تمرینات معنوی خودداری کنیم. نباید پیشرفت خودمان و میزان حضور خود را با ذهن بسنجیم و خود را قضاوت کنیم. باید ذهن خود را ساکت و خاموش نگه داریم و نخواهیم که مواردی از قبیل فضاگشایی، عدم حضور، و تبدیل شدن را تعریف کنیم و به ذهن در بیاوریم. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی خوب خانم پریسا، آفرین.
خیلی متشکرم.
عالی، بسیار بسیار سودمند. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام،
خوب هستین؟ نرگس هستم از نروژ. میخواستم یه متن کوتاهی براتون بخونم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
با اجازتون. دم ده و اشف دهی دل بر سیمین بر من، که دمم بی دم تو چون عجل آمد بر من. مولانا، دیوان شمس، غزل 2001. در مسیر معنوی در این لحظه ما یا دم زندگی را تجربه می کنیم یا عشوه آن را، که هر دو لازمه بیداری ما از خواب ذهن است. ممکن است ما همیشه توقع داشته باشیم با کار کردن روی خود همیشه شاهد دم و شادی بی سبب در خود باشیم، در حالی که هنوز ما دارای همانیدگی هستیم. در این صورت پس چگونه زندگی می تواند همانیدگی های ما را به ما نشان دهد؟ عشوه زندگی برای شناسایی همانیدگی ها در ما صورت می گیرد. عشوه زندگی ممکن است به صورت اتفاقات ناخوشایند از منظر ذهن یا پیام های هشدار دهنده از عارفان زنده به حضور باشد. اینجاست که زندگی از ما می خواهد که از منظر او به نگاه کنیم، نه از منظر ذهن. بنده امن تو هم خاص در آن امر که تو گوییم خیز نظر کن به سوی منظر من. مولانا، دیوان شمس، غزل 2001. یعنی ما نباید اتفاقات زندگی را در این لحظه خوب و بد کنیم، بلکه باید با فضا گشایی و چشم دل به آن نظر کنیم و پیام آن را دریافت کنیم، چرا که این لحظه زندگی از سب پدر و مادر به ما دلسوزتر است. هم دم و هم عشوه زندگی نیز مانند دم آن از روی رحمت و لطف است و برای شناسایی از همانیدگی در ما، چرا که من ذهنی هیچ وقت نمیتواند همانیدگی را در ما شناسایی کند. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپاران ریش را. مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 32-36. پس همواره در این لحظه باید شکرگزار این پیام ها باشیم و آنها را در جهت بیداری و با همانش و دقیق‌تر کردن نور افکن روی خودمان استفاده کنیم. در مسیر معنوی وقتی همانیدگی را شناسایی می کنیم، به صورت‌های مختلف توسط زندگی امتحان می شویم تا آن همانیدگی مرحله به مرحله و به تدریج انداخته شود. گاهی ممکن است یک همانیدگی با یک بار شناسایی انداخته شود، ولی گاهی برخی همانیدگی ها در ما ریشه عمیق‌تری دارند و ما با امتحان‌های مختلف به شکل‌های مختلف آن همانیدگی را شناسایی می‌کنیم تا آن الگو یا باور یا درد از ما انداخته شود. پیغام‌های زندگی و عارفان ما را هوشیار می‌کنند که قبل از رسیدن به این چالش‌ها و امتحانات هوشیار شویم و با حضور تیزتر آمادگی شناسایی و در دام همانیدگی‌ها نیافتادن را داشته باشیم و دچار اشتباه مکرر نشویم. آن زمان که دیو میشد راهزن، آن زمان بایست یاسین خواندن. در صورتی که چشم دل ما به پیام زندگی و عارف زنده به حضور باز باشد، با پذیرش کامل و نورافکن بر روی خود و تماشای مقاومت خود، خواهیم دید که هنوز بقایای همانیدگی در ما به کمین نشستند و اگر قاطعانه آنها را لا نکنیم، در فرصتی با پایین آمدن هوشیاری ما را دچار مقاومت و واکنش خواهند کرد. یکی از خطرات در مسیر معنوی این است که ذهن توهمی در پس زمینه برای ما سازد که همانیدگی ما افتاده شده و شناسایی شده و اگر چیزی هم باقی مانده است تسلطی بر ما ندارد، ولی ناگهان در چالش اتفاقی با بالا آمدن آن غافلگیر می شویم و دچار مکر من ذهنی شده و دچار اشتباه مکرر می شویم و فرصت فضاگشایی را از دست می دهیم. هست چه بدگمانی در جهان، دم به دم بیند بلای ناگهان. مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 22-03. مثلا اگر رنجشی در ما هست، زندگی در فرصتهای مختلف ما را امتحان می کند که آیا آن را می اندازیم یا از من ذهنی تقلید می کنیم و برای ارضای آن رنجش یا انتقام گیری یا بدگویی و عیب‌جویی برعکس انرژی زندگی را تبدیل به مانع و مسئله می کنیم، و یا اینکه ناظر آرام هستیم و تماشای آن می کنیم تا اینکه آن رنجش ضعیف شود و بیفتد. از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. مثنوی، دفتر سوم، بیت 42-35. ممنون استاد، ببخشید وقت ما گرفتم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا
بفرمایید.
با درود و سپاس فراوان بر آقای شهبازی، از استان لرستان زنگ زدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
جناب چند تا از پیشرفتام بخونم.
بفرمایید.
یک، حسادت خار من ذهنی ندارم. دو، اگر رنجشی در من پیش میآید زودی میاندازم. کینم را نسبت به کسی انداختم که پیش از برنامه فقط در اندیشه انتقام بودم و الان از صمیم قلب با او گرم و صمیمی شدم. دروغ نمیگم حتی اگر ضرر مالی بکنم. توقعم از خیلی اطرافیانم به صفر رسیده. آرام هستم، سپاسگزار هستم، شکرگزارم. دیگر چیزی نمیخواهم، چیزی را علکی نمیگیرم مگر جبران کنم. وقت شناسم، ای که در روی زمینی، همه وقت آن تو نیست. دگران در شکم مادر و آن در شکم پدرند. سعدی شیرازی. آنچرا که همه دانشمندان، اندیشمندان و خردمندان و انسان پژوهان گیتی از آغاز تا به اکنون خوبی و عالی برای انسان نامیدند و انسان برای آن است و شایستگی دستیابی به آن را دارد، جناب آقای شهبازی، شما آن را به بهترین راه ممکن لقمه آماده گرفتید و آوردید جلوی دهان ما ایرانیان. ما فقط باید دهان را باز کنیم و به گفته شما حفظ کردن و جویدن و لذت بردن از خوردن لقمه یا فضاگوشایی دیگر کار ماست و ما و خدا و کسی دیگر این میان نمی گنجد. جناب این را هم بگویم، اگرچه شاگردان تا هنوز با این همه کوشش شما کمند، ولی جناب شما دارید استاد دانشگاه آموزش می دهید و روانه جامعه ایران و در نهایت جهان می کنید. خرد کل را سپاسگزاری می کنم به خاطر شما و خرد کل را سپاسگزاری می کنم از اینکه این دانش به زبان فارسی گفته شده و شما بزرگوار ثابت کردید که خدا زبان فارسی هم می فهمد. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. جای دارد یک سپاس ویژه هم بفرستم برای آقای ایلامی که آنقدر گفت مفتی ضرورت هم توی را خواندند و شما تاکید کردید و تکرار شما به صورت خودکار من هم پیش از انجام هر کاری آیا ضرورت دارد پیش می آید و جا می افتد. باشد که این تکبیت های مولانا ضرب المثل دائمی همه مردم ایران شوند و دیوسوز و چراغ خرد. به عنوان یک شهروند ایرانی به استاد دانشگاه همان پریسا خانم هم افتخار می کنم و می بالم و هزار آفرین بر این همه فروتنی و تواضع. جناب تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خواهش
می‌کنم. خدا حافظ. خدا حافظ. عالی عالی، خدا حافظ. خیلی خوب. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الو، سلام علیکم. خدا قوت. سروش هستم از شیراز.
بله، خواهش میکنم خانم سروش، بفرمایید.
ببخشید یه متن کوتاهی خدمتتون میخونم از برنامه 881 داستان دقوقی.
بله بله، بفرمایید.
دقوقی ممنونم. به نام خدا. دقوقی نماد انسانی است که از فراق خداوند روی زرد گشته، درد و طلب در او بیدار شده، به جان نیازمند اتصال و وحدت با اصل خیش است. در کار است، خود را تسلیم می کند و فضا را می گشاید و در این حال حرارت و التهاب او تا یکی شدن با معبود را پایانی نیست. او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. دفتر سوم، ابیات 1952-1953. پس طالب زندگی است و سخت تشنه کام و به جان تلکار جانان، زن که جانها همه تشنه است به وی، تشنه را بانگ سقا می آید. دیوان شمس، غزل 837. در این فضاگشایی و تسلیم مدرک الهاماتی از غیب بوده و شاهد دریافت هایی می باشد که دیگران از دریافت و مشاهده آن عاجزند. هفت شم از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. باز می دیدم که می شد هفت یک، می شکافت نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. هفت شم اندر نظر شد هفت مرد، نورشان می شد به سقف لاجورد. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیک بخت. این عجبتر که بر ایشان می گذشت، صد هزاران خلق قهلا و دشت. زارزوی سایه جان می باختند، از گلیمی سایبان می ساختند. سایه آن را نمی دیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. دقوقی سالک در فضاگشایی و تسلیم، در خموشی عدم عالم را یک پارچه و در وحدت می‌بیند. می‌دید هفت شم را می‌بیند که یکی می‌شود و دوباره از آن یک شم هفت شم تجلی می‌یابند و به هفت درخت و هفت درخت به یک درخت تبدیل می‌شوند. می‌بیند که عالم بر یک هوشیاری است و همه آفرینش پیکره یک جان. در سایه تسلیم در راحتی و آسایش است، بدور از تقلا و هیاهوی ذهن. حال با وجودی که این بستر برای تمامی انسان‌ها بالقوه در ذات هست و هر انسانی توانایی یکی شدن و رجوع به اصل خود را دارد، انسان‌ها در خواب ذهن از این مهم غافل و بی‌خبرند و دقوقی از این دریافت‌ها و الهامات در تحیر و حیران. و شاید این مقام راه او را در مراحل بعد می‌زند، چرا که باید از این گردنه نیز در گذرد و هیچ قضاوت و محاسبه‌ای در این امر نیز نداشته باشد و آنها را مطلق از جانب خداوند ببیند و آن را عنایت خداوند بشمارد، در گذرد و دل به دینها نبندد. پس تا بر اینجا طلب در دقوقی بیدار شده، سخت تشنه است و در کار، اما چه چیزی مانع اتصال و انطباق هوشیاری بر هوشیاری می‌شود و تبدیل صورت نمی گیرد؟ این که دقوقی به یک بار همانیدگی ها را طلاق نمی دهد و هنگامی که آنها را در حال غرق شدن می بیند، سی با دیدن کشتی همانیدگی ها و غرق شدنشان فریاد برمی آورد، در کار زندگی دخالت می کند و نمی گذارد تا خداوند او را خلاص کند و سر من ذهنیش را ببرد و جانش را بگیرد، در حالی که دقوقی می خواهد هر دم در نماز باشد و به سوی زندگی احرام بندد، اما با ذهن معنوی الله اکبر می گوید. یعنی خدایا تو از تمام آنچه در دل گذاشته هم، از تمام همانیدگی ها و وضعیت ها برتر و بالاتری. می گوید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، یعنی به قوه و نیروی تو و نه قوه ذهن بر می خیزم و می نشینم، در حالی که اجازه نمی دهد دست و پای ذهن بریده و افتاده شود و هنگامی که تندباد قضا و کنفکان بزیدن می گیرد تا جان او را از جان کندنهای ذهن برهاند، تاب نمی آورد، روباه بازی می کند و دلش نمی آید بعضی از همانیدگی های عزیزش را قربانی کند. و آنگاه که خنجر عزت خداوند بر روی همانیدگی ها کشیده شده، نه تنها او را رشوت و پاره نمی دهد، بلکه کار را متوقف کرده، هم می ترسد و هم می لرزد. نه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت، به خدا و خنجر او را بدهم رشوت و پاره. دیوان شمس غزل 23-72. به شفاعت برخواسته و نمی گذارد تا پادشاه کارش را تمام انجام دهد و جان او آرام یابد. گفت بحر شاه مبذول است جان، او چرا آید شفیع اندر میان. لی مع الله وقت بوداندم مرا، لا یسعفیه نبی مشتبا. دفتر چارم ابیات 29-60 و 29-61. جان را مبذول شاه نکرده، ذهن به دخالت برخواسته و هزار دلیل برای باقی ماندن همانیدگی خاص می آورد و در نتیجه هدف و منظور اصلی از آمدن به این جهان معطل می ماند و دیوار و حائل بر جا. خرد کامپلر عقل جزوی و ناقص ذهن دخالت می کند و کار نیمه تمام باقی می ماند. شاهد جان چو شهادت در اون عرض کند، زود انگوشت برارد خرد کافر من. دیوان غزل 2001. امید که با قربانی کردن اسماعیل و در گل نشستن کشتی همانیدگی ها به تمامی دیوار ذهن به یک بار فروزد و آب زندگانی در جان همه انسان ها جوشیدن گیرد و به اصل خیش برگردد که انا لله و انا الیه راجعون، همه از اوییم و همه به سوی او باز میگردیم انشاءالله. انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. بخشی از آیه 156 سوره بقره. خیلی ممنونم آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، خیلی خوب،
ممنونم. قربان شما. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا. خیلی خوب. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
خدا قوت.
خواهش میکنم. ممنونم. بفرمایید.
سعیده هستم از کانادا.
بله خانم سعیده، خوبین؟
خیلی ممنون. به لطف شما از زحمت های شما. بله عالی. دست خدا.
بفرمایید.
آقای شهبازی، گلچینی شما توسط شما خونده شد از چند تا از ابیات مولانا و خیلی اینا به دل من نشست، اگه اجازه بدین اینا رو بخونم.
بفرمایید. بله.
از دفتر دوم بیت 336 شروع میشه. میگه لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آمد پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جام از آن افراشتی. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زن دعا کردن دلت مغرور شد. هم تو خندیدی تو خود را با خدا، ای بسا کوز این گمان افتد جدا. این بیت آخرش که خیلی واقعا قشنگه، میگه گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. خیلی ایسی کرد که خوندیم به حال گفتنی من ذهنی منو شرمنده کرد که تا کی بالاخره. و این لطف خداست که منو به حال گفتنی اگر رای بلمنون سر من نمیاده و ما باید سریعتر به خود بیام و سعی کنم که بیشتر رو خودم کار بکنم، فقط اینو نذارم به ساعتایی که به درسای شما نشستم یا فقط به یه روزای خاصی. مادام هر ثانیه هر لحظه فقط سعی کنم که با این برنامه عزیز باشم و با دوستامون. و بعد یه تیکه دیگه هم شما خوندید، اونم خیلی قشنگ بود، سریع بخونم و دیگه مزاحم
نشم. خواهش میکنم.
حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای. گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای. چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرس. اینم برای اینکه به قول گفتنی بیشتر خودم رو بتونم متعهد بکنم و یادم نره که این نعمتی که خدا داده، چشم، گوش، همه اینها، این اختیار که به من داده، منو متفاوت کرده از یه حیوان، اینا رو درستی ازشون استفاده کنم.
آفرین. آفرین.
بله همینا.
همین. تمام شد. خیلی ممنون. خیلی زیبا خانم سعیده. پس با تو خداحافظی میکنم. عالی عالی.
خدا
حافظ.
خدا
حافظ. خانم سعیده از ونکوور کانادا. بله بفرمایید.
الو.
بله بله سلام.
سلام آقای شهبازی. وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. خوبین شما؟
مرسی، متشکرم. شما خوب هستین؟
خوب. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
تو به شهر تو رسیدم، تو به من گوشه گزیدی. تو به شهر تو برفتم، به وداعیم ندیدی. غزل 28-20. خداوند، زمانی که به شهر تو رسیدم، تو خودت را کنار کشیدی و از من پنهان شدی. وقتی هم که در روز علس این سفر را آغاز کردم و از تو جدا شدم، تو از من خداحافظی نکردی. مولانا در این بیت به سفری اشاره می کند که هوشیاری که امتداد خداست، از جهان بی فرمی و معنا به جهان فرم و ماده آغاز می کند. هوشیاری که بی شکل و بی زمان بود وارد فرم می شود و از جماد به نبات و از نبات به حیوان و بعد از حیوان به انسان تکامل می یابد. هوشیاری در انسان وارد ذهن می شود و با اقلام ذهنی هم هویت می شود و ذهن آخرین مرحله حضور هوشیاری در فرم است. مدتی جوشیدم اندر زمان، مدتی دیگر درون دیگه تن. دفتر سوم به تک 42-05. در ذهن هوشیاری در سمانیده شدن با چیزها و جدا شدن از آنها به یک پختگی می رسد که منظور او از آمدن به این جهان رسیدن به این پختگی است تا به تواند با تجربه محدودیت و جدایی دوباره هوشیارانه به اصل خود بازگردد. چون به غریبی به روی فرج کنی پخت شوی باز بیایی به وطن با خبری پرهنری. غزل 24-58. خداوند به انسان وعده داده که بعد از تجربه جدایی و پختگی دوباره هم دیگر را خواهند دید و با هم یکی خواهند شد. چسبیدن هوشیاری به فرم در انسان بسیار شل است. بنابراین طبق سخن مولانا در انسان هوشیاری دوباره به شهر خدا رسیده. یعنی این سفر در انسان می تواند به پایان برسد و قیامت انسان فرا برسد و هر انسانی در این لحظه می تواند به خداوند زنده شود و هوشیاری بر خود قائم شود. اما اشکال کار کجاست که معشوق از او پنهان شده و با اینکه در شهر اوست این وصال صورت نمی گیرد. طبق سخن مولانا و تمامی بزرگان اشکال کار این است که انسان در ذهن در اثر همانیده شدن با جسم ها هوشیاری جسمی پیدا کرده و فقط قادر به دیدن جسم هاست و هوشیاری اولیه خودش را که از جنس عدم و بی فرمی بود از دست داده. بنابراین قادر به دیدن خداوند نیست. برای اینکه انسان بتواند دوباره به جنس اولیه خودش تبدیل شود و با معشوق ملاقات کند و دوباره مرکزش را از جنس عدم کند و این کار با پذیرش اتفاق این لحظه و فضاگشایی در اطراف آن صورت می گیرد. شهر خداوند شهر عدم و فضای یکتایی است و دیدار مجدد ما با خداوند در فضای یکتایی صورت می گیرد. برای ملاقات مجدد خدا و عیان شدن او بر ما انسان باید از مرکز همانیده سفر کند و با شناسایی یک به یک همانیدگی ها و انداختن آنها آسمان درون را باز کند و ملاقات با خدا صورت بگیرد. نکته دیگری که مولانا در این بیت به آن اشاره می کند این است که خداوند هیچگاه از امتداد خودش یعنی انسان خداحافظی نکرده. یعنی جدایی انسان از خداوند توهم است. خداوند جهان را خلق نکرده بلکه او خود جهان است و خالق از مخلوق و آفریدگار از آفریده جدا نیست. او در تمام ذرات عالم وجود دارد. او در طول این سفر با ما بوده و هر لحظه می‌خواسته که خردش را در وجود ما جاری سازد. اما چیزی که مانع این کار شده یکی دانستن خود با من ذهنی و عقل جزئی آن که ما را از دانایی ایزدی محروم کرده است. خدا همیشه با ماست و او خود ماست و مایی وجود ندارد. تنها خداست و همه چیز خود اوست در تجلیات گوناگون. اول و آخر توی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان. دفتر چهارم بیت 35-01. آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان. کی کنم من از معیت فهم راز جز که از بعد سفرهای دراز. دفتر ششون بیت 41-79 و 41-78. واجه معیت که به معنی خدا با ماست هر جا که باشیم با ذهن قابل فهم نیست مگر اینکه فضا رو باز کنیم و از همانیدگی ها سفر کنیم به فضای گشوده شده درون. او تو است اما نه این تو آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است. دفتر سوم بیت 37-76. دفتر ششم بیت 37-74. خداوند تو است اما نه تو بین من ذهنی بلکه آن توی اصلی تو که در این لحظه فهمیده که باید از من ذهنی خداحافظی کند. سفر ما کوچک شدن به من ذهنی و گشوده تر شدن به فضای درون است و طی کردن این سفر توسط خود او صورت میگیرد و کار ما تنها تصمیم بی قید و شرط و فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه است. از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است. شهر به شهر بردامد بر سر ره نمانمد. غزل 322. از مرحله خاک و جماد تا ذهن تو را مرحله به مرحله بردم و در اینجا هم تو را باقی نمیگذارم. برگ و دشتی زبسی منزل اگر یادت هست، مکن سیزه که از این مستره هم برگ و ذری. غزل 28-73. همده دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. دفتر سوم بیت 39-08. در مرحله دیگر از ذهن انسان نیز می‌گذرم تا در مرتبه فرشتگان پر و بال و سعی در آورم. ای جان پاک خوشگهر تا چند باشی در سفر، تو باز شاهی باز بر سوی سفیر پادشاه. غزل 26. تمام شد استاد.
خیلی خیلی خوب، آفرین.
ممنون استاد.
بله زحمت می‌کشید. خواهش می‌کنم. خیلی زیبا. خداحافظی می‌کنم. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه هست کسی
نه. نه نیست. خیلی خوب. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خیلی خوب. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
الو. با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی. آقای شهبازی نازنین زهرا هستم از آنان تماس میگیرم.
بله خانم زهرا خوبین شما؟
خیلی ممنون. شما خوبین؟
بله بله. مادر و اینا چطورن؟ خوبن؟
هم خوبن خدا رو شکر. الحمدلله. بد نیستن دیگه. سیر بیماریشون رو طی میکنن آقای شهبازی دیگه. هرچه خدا بخواد همون میشه.
بله خواهش میکنم. بفرمایید در خدمتتونم.
خواهش میکنم. تشکر ویژه داشته باشم از شما بابت برنامه هاتون. آقای شهباز خیلی شگفت انگیز برنامه ها، همینطور که هرچی جلوتر میریم برنامه ها شگفت انگیز تر میشه. پیغام های تلفنی هم دو نیرو چندان شگفت انگیز میشه. واقعا تبریک میگم به شما و تمامی دوستان عزیز. خیلی عالی هستش پیغام ها تو
برنامه رو من نمیدونم ولی پیغام ها خیلی خوب.
نه برنامه که آقای شهبازی یعنی به نحوه احسن یعنی واقعا دوچار شگفتی میشیم. یعنی واقعا رمزگشایی میشه هرچه جلوتر میشیم میریم. واقعا یا ما همیختر میشیم. برنامه هم همینطور خیلی عالی هستش. پیغام هم که دیگران من که واقعا چند تا پیغام آماده دارم ولی نمیدونم کدوم بخونم. در برابر پیغام های دوستان خجالت میکشم. پیغام خودمو بخونم. خیلی عالی هست پیغام های دوستان. عالی. تشکر میکنم از همه شون. سپاسگزارم.
در خدمتتونیم.
با اجازتون یه متنی هست در مورد روی در مورد روزمرگی.
بفرم.
به نام خداوند عشق. به نام خداوند عشق. چرا دوچار روزمرگی شده ایم و فکر میکنیم که زندگی ما تکراریست و ناشادیم؟ غافل از این که خداوند و زندگی در درونمون زندگی می شود و هر روز شگفتی های جدیدی رو برای ما نمایان می سازد. اگر خوب دقت کنیم از همان شروع و آغاز صبح این تکرار بی‌بدیل را از حرکات بدن خود دریافت می نمود. ولی چون تمرکز در لحظه نداریم و دچار پرش افکاریم خود را در هماندگی ها ثابت نگه داشتیم و نمی توانیم در این لحظه قدرتمند حال خود را ثابت نگه داریم و بیقرار و ناآرامی و ناراض و ناسپاس از اینکه چرا این زندگی بی محتوا به پایان نمی رسد. آم همچون جون نونو می رسد. مستمری می نماید در جسد. دفتر اول بیت 11-45. هر لحظه خداوند نیرو و خرد خود را تازه به تازه و نو به نو در چهار بود ما انجاری می کند و قدیمی نمی شود. ولی از آنجایی که زندگی و دم ایزدی او همواره و مستمر در درون ما در جریان است به ما زندگی را القا می کند به غلط و اشتباه می افتیم و فکر می کنیم که دچار روزمرگی و کهنگی شدیم. غافل از این که خدایت همواره نو به نو و جدید در لحظه جاری است. کل اسبان بنا شأن جدید کل شیئن ان مرادی لا یهید. دفتر سوم بیت 16-40. و در هر بامداد کار تازه داریم و هیچ کاری از حیطه مشیت من خارج نمی شود. اشاره دارد به آیه 29 سوره الرحمن. بهر این فرمود رحمان ای پسر کل یومن هو فی شأن ای پسر. دفتر اول بیت 18-21. برای همین از حضرت رحمان خداوند مهربان می فرماید که او هر روز مشهور یک کاری برای ماست و زندگی همواره در تلاش است که ما را از هماندگی ها رهایی بخشد. کل یومن خوب فی شعنون بخوان مروه را بیفار بیعلی مدان دفتر اول بیت 371 و برو آیه 29 سوره رحمان را بخوان که می فرماید خداوند بنده کاریست و هرگز او را بیکار مپندار و خرد و دانای او وارد در تمامی کائنات عالم هستی در جریان است و زندگی می شود و دچار کهنگی نمی باشد. نیم ز کارت و فارق همیشه در کارم که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به لطف بردارم. غزل 17-23 مولانا یزید از زبان زندگی میگوید که من فارغ و آسوده از کار تو نیستم و پیوسته تو کار دارم، چرا که تو برایم عزیزتر از جانی و ذات پاکم که تمامی کائنات را اداره میکند و خورشید تابانم که همواره روشن و درخشان است سوگرم یاد میکنم که به خاطر این لطف و عشق و دوستی تو را هرگز تنها و رها نمیگذارم. ولی ما غافل از اینیم که خداوند مهربان برای تکمیل شدن هوشیاری حضور ما چقدر زحمت کشیده است تا حق انتخاب داشته باشیم و بتوانیم اراده آزاد خود را تقویت کنیم. چرا زندیشی بیچاره گشتی، فرو رفتی و خود غمخواره گشتی؟ تو را من پاره پاره جمع کردم، چرا از وسوسه صد پاره گشتی؟ غزل 26 است. در حالی که ما همچنان خود را در افکار پوسیده و قدیمی هم هویت شدگی ها در معرض کهنگی و روزمرگی قرار می دهیم و خود را با آنها همانیده می سازیم و غمخواری و مصیبت و بلا را برای خود انتخاب کنیم و ناگاه از این که خداوند مهربان ما را از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان هم در ذهن قرار داد که خود را از آن رها سازیم، ولی ما خود را اسیر و زندانی ذهن ساختیم و دچار وسواس شدید من ذهنی و افسانه سازی هایش شدیم. حاصل این است ای برادر چون فلک در جهان کهنه نو بنیاد باش. غزل 12-58 حال ای انسان زمان آن فرا رسیده است که خود را از این جهان پوسیده من ذهنی که ما را دچار افسردگی و روزمرگی شریف ساخته است نجات بدهید و در مرکز جدید خالی از هماندگی ها زنده گردید. ای مرغ آسمانی آمد گهی پریدن و ای آهوی معانی آمد گهی چریدن. غزل 20-29 و ای انسان تو مرغ آسمانی و ملکوتی خداوند و امتداد او هستی و خداوند تمامی معانی و اسرار خدا که همان زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت اوست بر تو نمایان کرده است. اکنون زمان آن رسیده است که خود را تمام دیگه ها پرواز بدهی و بلند شوی و از فضای یکتایی و مرکز عدم تغذیه کنی. یکی فرهنگ دیگر نو برار ای اصل دانایی، ببین تو چاره الحق چاره از نو که الحق سخت بینایی. 25-62 و حال ای انسان زمان آن فرا رسیده است که درونت را شوخ بزنی و هم هویت شدگی هایت را شناسایی کنی و با کشیدن درد هوشیارانه همراه با فضا گشایی و مرکز عدم فرهنگ جدید نوع زنده شدن به خداوند را جایگزین فرهنگ و سنن و آداب و رسوم گذشتگان که تو را بیرمق و دچار روزمرگی کرده است و مانع دید هوشیاری حضورت شده است که نمی توانی خدایت خود را ببینی قرار بدهی، چرا که هم ابتدا مجهزی که با مرکز عدم ببینی و با سکوت و خاموشی ذهن بشنوی. صبح دب شد زود برد پیر ای جوان رخ بربند و برست در کاروان. غزل 20-21 و حال ای انسان بدان که اکنون و در همین لحظه زمان زنده شدن تو به خداوند فرا رسیده است و بدان که هوشیاری و خدایت همواره جوان و تازه و نو است و به هیچ عنوان دچار کهنگی و روزمرگی نمی شود. پس قبل از این که دیر شود خود را به کاروان هوشیاری و فضای یکتایی حضور الهی برسان. و در پایان وقتی که خرد بی‌انتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند. ای زغم مرده که دست از نان تهی است، چون غفور است و رحیم، این ترس چیست؟ پر انرژی و سالم بمانید.
شما هم همینطور عالی عالی. خداحافظ.
قربان شما. خدا نگهدار. خدا
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان تماس میگیرم، یه متنی رو میخواستم به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبی شما؟
به لطف شما عالیم، خیلی ممنون. صدای من خوب میاد آقای شهبازی؟
صداتون خوب میاد. بله
خیلی. مراقبه با ابیات، همانطور که آقای شهبازی گفتن، تکرار ابیات بسیار مفید است. این کار چراغ‌های را در دل ما روشن می‌کند. چراغ‌ها آگاهی را که نیاز این لحظه ماست به ما می‌دهند. سه چراغ را به اشتراک می‌گذارم. 1. خوب و طبع مستطاب را صدا بزن. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب؟ معنی ادبی بیت این است: اگر زندگی ما را در عذاب و سختی انداخت، آن خوب و جنسیت ما از بین نمی رود. گر قضا انداخت ما را در عذاب، عذاب چیست؟ عذاب همین نان ذهنی و هوشیاری جسمی دردساز است. ما و بقیه انسان‌ها در جهان به دام من ذهنی خودمان افتاده ایم. من ذهنی ما را تلخ کام کرده، برای ما مسئله نه و دشمن ساخته و اجازه نمی دهد که زندگی این لحظه را پر و با شادی تجربه کنیم. اما خود من ذهنی و دردهایی که ایجاد می کند را زندگی سر راه ما قرار داده تا ما را بیدار کند نسبت به جنسیت اصلی خودمان که عالی است و از جنس خدا یا زمی باشد. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خو و طبع مستطاب؟ مثنوی دفتر پنجم بیت 18. مصرع دوم بسیار نوید بخش است. میگوید این عذابی که از من ذهنی انسان ایجاد می شود هیچ وقت قادر نیست جنسیت اصلی انسان را از بین ببرد. من ذهنی هر چقدر هم درد ایجاد کرده باشد، خوی مستطاب ما یعنی اصل ما هنوز کامل و عالی است و ما می توانیم با فضاگشایی به آن زنده شویم. چراغ جدیدی که برایم روشن شد این لحظه، آن خوب و طبع مستطاب را در خودم و انسانهای دیگر ببینم. من ذهنی دائما تلاش می کند که عیبهای دیگران را ببیند و آن عیبها را بزرگ کند.
خواهد شد. بله بفرمایید. الو
سلام علیکم استاد عزیز.
سلام علیکم.
ارادت دارم استاد جان، من قاسمی هستم از بوکان خدمتتون زنگ.
بله آقای دکتر، خوبی شما؟
ممنونم استاد عزیز، سپاسگزارم. شما خوبین الحمدلله؟
بله، خیلی وقت از شما خبر نداریم.
شما را رو میشه سخت میشه گرفت آقای استاد عزیز.
بله خیلی عذر میخوام. بله ممنون
آقای جبار و اینا دیگه هر طوری بود شما رو گرفتیم.
ممنونم، بفرمایید.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
با اجازهتون، نمیتوانم هر چند گاهی شکر و سپاس بی پایان خود را از زندگی، مولانا و حضرت عالی بیان نکنم. من در آستانه 60 سالی هستم. در حالی حدود 45 سالگی با برنامه شما آشنا شدم که در انواع دردها و فکرها در
قطع شد تلفونا، به این زحمت میگیرند. قطع شد، متاسفم. عجب. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
یه لحظه گوشی زینب هستم از گروجن. ببخشید یکم سر صدا هست، معذرت میخوام استاد. ببخشید صدا میاد؟
بله بله.
ببخشید، یک متنی داشتم میخواستم براتون بخونم.
بله خواهش میکنم.
یه مبارکی و شادی به ستان ز عشق جامی، که ندا کند شرابش که کجاست تفت کنی. ما با پذیرش اتفاقهایی که در این لحظه قضا برای ما در نظر می‌گیرد، از خداوند در واقع قدح شراب را طلب می‌کنیم و همان شراب به ما پیغام می‌دهد که تلخ‌کامی که در من ذهنی به صورت توهمی به آن دچار بودی کجا رفت. درست است که با ذهنمان عادت کردیم که با اتفاقات حتما در خود و خوب و بد کنیم و به چالش ذهن فرو رویم، یعنی در دام سبب سازی و اینکه تقصیر را گردن چه کسی و چه اتفاقی بیاندازیم افتاده ایم، ولی با موافقت با آن، چرا که ما نمیدانیم آن اتفاق برای چیست، پس میگوییم نمیدانم. کار ذهن خاموش میشود و فضا باز میشود. در این فضا گشایی نباید چیزی وارد شود، حتی مولانا هم نباید باشد. لیم الله وقت بودندم مرا لایه صحفیه نبی و مشتبه دفتر 4-2959. چون الف چیزی ندارم ای کریم جز دلی دل تنگتر از چشم میم، دفتر خود ندارم هیچ به سازد مرا که زوهم دانم از این صد انا. دفتر ششم 2329-2334. در واقع تمام غم و قصه های ما به علت مقایسه ما در من ذهنی وال این هست، ما فکر می کنیم چیزی از جهان را داریم و این باعث می شود که سخت به آن بچسبیم و آن را با دارایی دیگران مقایسه کنیم. مولانا میگوید ما مثل الف لوح هستیم، در این حال بدون نیاز به داشتن بزرگ هستیم و این زخم داشتن ما را تنگ نظر و خسیس کرده. هیچ چیزی در بیرون نمیتواند چیزی به ما اضافه کند. که شکر فروش دارم که به من شکر فروشد که نگفت از روزی که برو شکر ندارم. غزل شماره 16 بیست. هر وقت فضا گشایی میکنیم تا پاداشش به ما میرسد و ما مزه اسد را میکشیم، دیگر به وصف و تعریف نمیپردازیم که درون سینه شرحت دادیم در سینه ات بنهاده این. دفتر پنجم 10-67. این شهر و فضاگشایی در ما هست و ما با به کار بودن آن می توانیم از خداوند پاداش بگیریم. باید با تمرکز روی خودمان مدام ببینیم که آیا این بحث در مقابل اتفاقات از بحث ها استفاده می کنیم و یا از فضای گشوده شده استفاده می کنیم. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیکن پایش که دارد بد خطر. این ناباد است آن راه نیاز، تل که نازش بیره با آن ده بساز. دفتر پنجم 544. با استفاده از عقل من ذهنی در واقع ما عملا میگوییم که من نیازی به خداوند ندارم، نمیخواهم او به من کمک کند. من ذهنی فقط طلبکار بدون علت است، از همه بدون هیچ دلیلی فقط میخواهد. به خاطر چیزها و نعمتهایی که دارد شکرگزار نیست. ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو شنید نیک بختی ز تو سرسری سلامی. غزل 2834. یک لحظه که به او زنده شویم و سلام او را حس کنیم، در واقع نیک بخت هستیم. دیگر نیازی به سلام علیک و یا دوستی با پادشاهان یا آدم هایی که شاید خیلی قدرتمند هستند و یا حتی منهای ذهنی بزرگ هم نداریم، چرا که مزه نزدیکی با خداوند برای ما کافی. به میان دلق مستی به قمارخانه جان برای خلق نام او بد سی عرش نیک نامی. غزل 28-34. کسی که فضا گشایی می کند و من خود را ارزانه می کند، دنبال انداختن جان من ذهنی خود است و دنبال دردها و همانگی نیست. به نظر می رسد دوستی با او فایده ندارد، ولی همین انسان دوستی خداوند را برگزیده است. به شراب خوش بخورش، نه شکوفه و نه شورش، نه به دوستان نیازی، نه به دشمن انتقامی. غزل 2834. در من ذهنی به دوستان و دشمنان برای پخش درد نیاز داریم، چرا که هم به دوستان دردهای من را ابراز می کنیم و هم برای قدس ایجاد کردن به دشمنان نیاز داریم. همه خلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخش، همه را نظاره می کن هم از کنار بامی. اگر به جایی رسیدید که دیگر از رفتارهای دیگران تقلید نمی کنی و در برابر رفتار آنها می توانی فضاگشایی کنی، از همان سطح بالا به صورت حضور ناظر به آنها نگاه کن که چگونه سر همانیدگی ها و بزرگ کردن خود از طریق همانیدگی ها با هم دعوا می کنند و هیچ موقع هم با هم کنار نمی آیند. با نگاه کردن به آنها در خود می توانیم این رفتار را ببینیم که آیا این عیب ها در من هم هست یا نه. هر کس از ما اعتقاد می کند باید فضا را باز کنیم بدون واکنش، فقط به خودمان نگاه کنیم ببینیم که آیا او درست می گوید یا نه. از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن، با نگه داشتن من ذهنی و از چشم و دید و فکر و عمل او تخم کاشتن به نظر می آید که چیزها را می توانیم داشته باشیم، ولی در عمل برعکس است. همه چیز را از دست می دهیم که از خداوند باید فقط خودش را طلب کنیم و او برای ما کافی. دست کورانه به حبل الله زن، جز بر امر و نهی یزدانی متن، دفتر ششم 3492. مثل کسانی که نمیبینن و هیچ چیزی نمیدانن، ریسمان الهی تن بزن و از خدا خان اطاعت کن. هر لحظه در برابر هر اتفاقی فضا باز کن و در برابر دستورها و خواهشهای من ذهنی بیست و اجاز انجام نده، چون بهیدی بینی اشکنجه و دمار زن که زد از زد یزد آشکار. دفتر ششم 3499. وقتی از تمامیدگی ها و دردها راحت و آزاد می شوی، آن وقت است که می فهمی چقدر در من ذهنی رنج و عذاب کشیدی و چون همه را اینطور می دیدی نمی فهمیدی نباید اینطور زندگی کنی. ما را اسیر کردی اما را امیری، ما را امیر گردان، او را غلام گردان. فضل 2023. ما در این جهان اسیر نفس شدیم، او را دائما و او دائما با فکرها و خواهشها و مقایسه ها مشغول کرده. باید با خاموش کردن ذهن خود او را، ما خودمان را امیر کنیم و ذهن را در بند کنیم. شه شد سفیر باز جان در معجزین، نعره های لا احب الافلین. دفتر ششم 2811. با خدا یکی شدن منظور ماست و ما با فضاگشایی مثل باز می شویم که از روی همانیدگی ها دائما پرواز می کنیم و از آنها به بالا می رویم و با صدای بلند می گوییم من آفلین را دوست ندارم. تموم شد استاد.
خیلی زیبا، ممنونم. خب
خیلی ممنون از شما.
با شما خداحافظی می کنم. خیلی زیبا. بله خواهش می کنم.
متشکرم.
سلام آقای شبازی.
بله. آفرین. سلام، خوبین؟
یه شعر میخوام براتون بخونم.
بفرمایید.
بخوا پشت هر بلا، خدا نزن تو حمل، حکم ساکه نشین جیزه کنجا، هر قضازا هر قضا نمود را در آمین با صابر آمین همشی ایش همین نصابر افر قلن افر.
آفرین آفرین. شما چند سال دارین؟
6 سال.
به به، آفرین. خیلی خوب، با تون خداحافظی میکنم. خیلی زیبا بود، آفرین.
خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید.
الو. سلام.
سلام،
وقتتون به خیر باشه.
خواهش میکنم. ممنونم. از کجا زنگ میزنین؟
سارا زهرا از اصفهان.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
در ابتدای سوره یاسین آیات 43 و 44، و اگر بخواهیم آنان را غرق می کنیم، در این صورت هیچ فریاد رسی برای آنان نخواهد بود و نجات هم نیابند مگر اینکه رحمتی از سوی ما نجاتشان دهد و تا مدتی بهره‌مندشان کنیم و این آغاز آشنایی من با گنج حضور بود.
خواهش میکنم.
چند تا مطلب کوتاه هست که اگر اجازه دارم اولیشو بخونم.
بفرمایید. بله.
در علم باستان شناسی قانونی هست به نام قانون هرمنوتیک که در واقع یک قانون کلی برای کائنات هست. در واقع در علم باستان شناسی برای شناخت یک کل، مثلا یک محوطه باستانی، نیازمند شناخت اجزای اون مثل جمجمه ها، کوزه ها و کاسه ها هستیم و از طرف شناخت اجزای آن با شناخت از کل امکان پذیر هست. یعنی اینکه باستانشناس به طور مدام میان کل و اجزا در رفت آمد هست تا آنکه به یک هماهنگی دست پیدا کند. هماهنگی میان تمامی اجزا با کل مهمترین معیار در فهم صحیح هست. در کائنات هم برای شناخت زندگی و خداوند نیاز به شناخت انسان و دیگر اجزای کائنات هست، به خصوص انسان، و برای شناخت انسان و خودمون احتیاج به شناخت خداوند هست و در واقع برای شناخت خودمون ما احتیاج به هماهنگی و یکی شدن با خداوند رو داریم و هماهنگی میان خداوند و انسان مهمترین معیار در فهم اون هست. در سوره یاسین آیه گمانم بله آیه 67 هست که خداوند می فرمایند و اگر بخواهیم آنان را در جای خودشان مست می کنیم که نه بتوانند بروند و نه بازگردند، که گمانم این مست شدگی در من ذهنی هست. پس همین که میتونیم حتی برای چند ثانیه من ذهنی رو ترک کنیم، این خودش جای شکر داره. مطلب بعدی ما اگه اجازه دارم بخونم.
بله بله خواهش کنم.
مطلب بعدی راجع به این هست که اصلا ما چرا نباید دیگران رو حب رو سنی کنیم. در واقع تا کنیم مرقی را حبروسنی ایش را بسکو خالی می کنیم. اگر ما شروع کنیم به نصیحت دیگران خودمون خالی میشیم، چرا که هر که را اثار کارا موختند مرغ کردند و دهانش دوختند. مولوی مثنوی معنوی دفتر پنجم. بنابراین هر کسی که حتی اندکی به اسرار الهی آگاه شد، مهر سکوت و خاموشی بر دهان و بر ذهنش زده می شود. آیه قرآن در مورد حفظ اسرار الهی، سوره آل عمران آیه 118. ای اهل ایمان، از غیر خودتان، منظور همون منهای ذهنی، برای خود محرم راز نگیرید. آنان از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند. شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند. تحقیقاً دشمنی از لابلای سخنانشان پدیدار است و آنچه سینه هایشان پنهان می دارد بزرگتر است. ما نشانه ها را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم. در واقع دیو چون عاجز شود در افتتان، استعانت جوید از این انسیان. که شما یارید، با ما یاری، جانب مایید، جانب دارید. گر کسی را ره زنندن در جهان، هر دوگون شیطان برایند شادمان. و کسی جان برد و شد در دین بلند، نوحه می دارند آن دو رشکمند. هر دو می خوایند دندان حسد، بر کسی که داد عدیب او را خرد. مولانا مثنوی معنوی دفتر پنجم. پس به این علته که ما نباید دیگران رو حب رو سنی کنیم. مطلب دیگه هم هست اگر اجازه دارم ادامه بدم.
بفرمایید بخونید.
مطلب در توکل و تسلیم هست. در برنامه 881 در مورد کیفیت تسلیم صحبت شد و در واقع تسلیم همون فضا گشایی هست. هر چقدر که فضا گشوده تر بشه، تسلیم هم کیفیتش بیشتر هست. فضا گشایی هم باید در دل باشه و هم در صورت، یعنی صورت گشوده باشه. نیست کسی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول. هیچ کس و تلاشی برای انسان بهتر از توکل به خداوند نیست، چرا که در توکل به خدا انسان خود را به خداوند که گرداننده تمام کائنات است می سپارد. و چه چیزی می تواند از این بهتر باشد؟ و هیچ چیزی در نزد خداوند پسندیده تر از تسلیم بیقید و شرط انسان در برابر خواست و اراده ایزدی خداوند نیست. تسلیم در واقع نزدیکترین مرتبه به توحید ذاتی و برترین مرتبه در سیر فلاح است. سه منظور همان فرمان برداری بیقید از خداوند و ترک اعتراض و مقاومت و قضاوت در برابر خواست و اراده خداوند است و با خوشنودی و رضایت قضای الهی را پذیرفتن است، هرچند که می توانیم آن اتفاق را با خرد الهی حوض کنیم. بنابراین تسلیم در برابر خداوند است نه اتفاق. آیات مبارکه قرآن درباره توکل به خداوند عزیز و مهربان، سوره نساء آیه 81، و می گویند ما مطیع و فرمانبرداریم، ولی هنگامی که از نظر تو بیرون می روند، گروهی از آنان در شب نشینی های مخفیانه خود برخلاف آنچه تو می گویی تدبیر می کنند. خدا آنچه را که در شب نشینی های مخفیانه تدبیر می کنند می نویسد. بنابراین از آنان روی برتاب و بر خدا توکل کن و کارساز بودن خدا نسبت به امور بندگانش بس است. بنابراین تسلیم نباید از طریق من ذهنی باشه، چون اگر از طریق من ذهنی باشه اصلا تسلیم نیست. سوره طلاق آیه 3، و او را از جایی که گمان نمی کند روزی می دهد و کسی که بر خدا توکل کند خدا برایش بس است. یقینا خدا فرمان و خواستش را به هر کس که بخواهد می رساند. قطعا برای هر چیزی اندازه قرار داده است. برای من ذهنی هم اندازه که تا 9 سالگی هست. بنابراین صبح نزدیک است، خاموش کم خروش، من هم کوشم پی تو، تو فکرش. تمام شد.
خیلی زیبا، عالی.
خدا
عالی.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شهبازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور. فرهاد هستم از بیوهان.
بله آقای فرهاد، خوبی شما؟
خوب هستم آقای شهبازی عزیز.
بله ممنون.
امیدوارم که شما خوب و سلامت باشید.
خیلی خوشحالیم از شنیدن صدای شما. بفرمایید.
قربان شما. آقای شهبازی عزیز، پیامی داشتم، خواستم با اجازتون به اشتراک
بفرمایید.
میخواستم در مورد عدو صحبت کنم آقای شهبازی عزیز، که شما مرتب در برنامه‌های مختلف در موردش صحبت میکنید و بسیار باید به این عدو ما توجه داشته باشیم که این انسان‌های اطراف ما من ذهنی دارند و ما باید خودمون رو ناظر باشیم که اگر خواستن ما رو به واکنش واگذارن ما فضاگشایی بکنیم.
بله.
و بله، یک غزلی هست، غزل 946 در برنامه 748 اینو خوندید و من اینو کلن صحبتهای شما رو یادداشت کردم، میخواستم اون یادداشت رو بخونم. خیلی زیبا گفتهای شما و اگه اجازه بدید من این نوشته رو بخونم. البته چند تا از ابیات دیگه مثنوی هم هستن که به اون رد داره و اونم با جستو من به اشتراک بگم.
بفرمایید. برم
غزل 946 در برنامه 748 بیتی بود، گفت: سوال کردم از خار کین صلاح تو چیست؟ جواب داد که گلزار صد عدو دارد. که در توضیح این بیت شما گفتید هر کسی که در حضور هست مهای دیگه میخوان اینو از این لحظه بکشن بیرون. شما مسئول حفظ کیفیت هوشیاری خودتون در این لحظه هستین. گرچه که ممکنه فرزند شما، همسر شما، فامیل های شما، دوستای شما و همکاران شما در اداره من ذهنی بزرگ دارم، میخوام برای شما دردسر ایجاد کنم. چرا هم‌اتاقی من این کارو میکنه؟ چرا همکار من در اداره این کارو میکنه؟ چرا رئیس من فلان چیزو نمیفهمه؟ چرا درک نمیکنه؟ اینها بهانه‌هایی است که دوروریاتون به دست شما میدن که شما رو از اون حال بیرون بیارن. ولی مسئول نگهداری اون حال و این کیفیت داری که از جنس حضور باشه و یه ثباتی در شما باشه به عهده کیه؟ به عهده کسانی هست که مطابق میل شما رفتار نمی کنند؟ نه، به عهده شماست. این هم یه چالشه. توجه کنید که شیطان و عوامل شیطان مثل این دنبل های باشگاه میمونن. شما میرید باشگاه، موضوعتون قوی بشه، دنبل رو برمیدارید، باهاش ورزش میکنید تا بازیتون قوی بشه. هیچ میگید که این دنبل چرا اینقدر سنگینه؟ نه، نمیگید. که در نتیجه زندگی برای این که شما رو از این ذهن هم‌هویت شده و شرطی شده بیرون بکشه به شما دنبل میده. درسته که شیطان دشمن ماست و نمیخواد بذاره، ولی چیزهایی که وضعیتهایی که برای ما پیش میاره در واقع یه چالشه. وقتی شما چالشو از عهدش دنیان قوی میشید، درست مثل اون دنبله. چه بسا اون وضعیت ها در اطراف شما اگر شما چالش رو قبول کنید سبب بالا رفتن هوش شما میشه، بیداری شما میشه. وضعیت ها رو زندگی ایجاد میکنه با عواملی که شما بتونی قوی بشی. شما یه ضعیف و دردمند به درد خدا نمیخوری. یعنی ما باید فضا رو باز کنیم، به خرد زندگی مجهز بشیم تا این فضا رو شما باز نکنید نمیشه. برای باز کردن فضا شما یه دنبل میخواید. دنبل هم همین مدیر شماست، همکار شماست، دوست شماست. شما صبر تمرین میکنید، فضا گشایی تمرین میکنید. مطمئن باش شما در هر جا هستید، در هر وضعیتی هستید، خدا از اون آگاهه و دنبل مناسب رو در اختیارتون گذاشته. شاید این دقیقا اون چیزی بود که شما در برنامه گفتید و من اینو دقیقا نوشتم، چون واقعا این عدو و این دنبل رو من هر روز باید سرکار دارم و ترجیح دونستم که اینو در برنامه بخونم. شاید خیلی از دوستان این دنبل ها رو نیاز داشته باشن.
بله.
و ابیاتی است که مجازتون در ارتباط با این به اشتراک میذارم. حافظ در غزل 161 بیتی داره که خیلی زیبا است. میگه غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. از منهای ذهنی اطراف خودتان که دائما درد ایجاد میکنند و میخواهند شما را از این لحظه دور کنند غمناک نباش. شاید این صلاح زندگی است برای شما و خیری در آن است تا شما را آگاه تر کند. پس از دید زندگی به آنها نگاه کن و بدان حتما خیری در آن نهفته است. مولوی مثنوی دفتر ششم بیت 17، چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. اگر منهای ذهنی دائما درد ایجاد می کنند و باعث واکنش منی ما می شوند، پس ما باید تا می توانیم فضا گشایی کنیم و در مقابل سرکگی آنها شکر را اضافه کنیم. یعنی با عدم واکنش کتیزه آنها را در آغوش آرامش خودمان قرار دهیم. مولوی مثنوی دفتر 4 بیت 94، در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستان و دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هر چیزی که با ذهنمان فکر میکنیم و از آنها حس آرامش و امنیت میخواییم ممکن است در حقیقت دشمن باشد. ما را از این لحظه و خدا دور کند. مولانا میگوید در حقیقت این داروی ماست. این مای کیمیا میماند. چرا؟ برای اینکه این عدو که ممکن است اطرافیان ما باشند وضعیت بدی باشد، از این چالش میگریزیم در فضای یکتایی، در فضای گشوده شده و از لطف خدا کمک میطلبیم. در حقیقت دوستانت دشمنند. یعنی با هر چیزی همانیده شدی و در مرکز توست و به صورت فکر در سرت برمیخیزد یا منشأ فکرهای تو هستند، اینها دشمن تو هستند. باید ناظر حاضر باشیم و در مقابل اتفاقی که این لحظه در ذهن اتفاق می افتد یا در بیرون فضا را باز کنیم و بدانیم این داروی ماست. و مولانا در غزل 229 بیتی در عشوازی که خیلی این بیت زیبا هست میگه: شراب داد خدا مرمرا را سرکا، چه قسمت است چه جنگ است مرمرا و ترا. خداوند شراب زندگی در این لحظه به همه انسان ها می نشاند و این شراب همین تسلیم بودن و عدم مقاومت و عدم ستیزه در مقابل اتفاق این لحظه است که نتیجه آن آرامش درونی است. اما ما گاهی اوقات فراموش می کنیم و این پیاله ها را با مقاومت و ستیزه و قضاوت می شکنیم و شراب به ما نمی رسد. مولانا می گوید: در این لحظه خدا به من شراب می دهد و من می نوشم، و تو که می خواهی قسمت از سرکه یعنی درد باشد جنگی ندارم. ای کاش ما هم بتوانیم مانند مولانا پیاله پیاله شراب زندگی را نوش جان کنیم. و در آخر نکته طلایی و کلیدی را میگم آی شعرازی عزیز، که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند، اتفاقات برای بیدار کردن ما از خواب ذهن میفتند.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم آی شعرازی عزیز، بهتون خسته نباشید میگم، خداحافظ شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
ببینم اشعبازی خسته نباشی.
خیلی ممنون. من از
ایران زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشی. یه متن آماده کردم.
بفرمایید.
با موضوع ترغو یا پرهیز.
آفرین.
وقتی در اثر فضاگشایی مرکز ما باز و عدم میشود، در این همانیدگی ها را یکی یکی شناسایی میکنیم و میاندازیم. دیگر میل نداریم با چیزی یا کسی همانیده شویم و یا همانیدگی جدید ایجاد کنیم، چون می دانیم درد خواهد داشت. بنابراین
شد بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله بله سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید؟
من فرشاد از تهران.
بله خواهش میکنم.
با اجازهتون یه متن توضیح از شکلات میخونم.
بفرمایید.
قبل از آشنایی با این برنامه و مولانا، ما بدون این که آگاه باشیم همانیدگی های زیادی داشتیم که به خاطر آنها درد و غم های بسیاری در ما به وجود آمد. اما بعد از کار کردن روی خودمان توانستیم تا حدودی این همانیدگی ها و دردها را شناسایی کنیم. یاد گرفتیم که یک مرض در ما وجود دارد و آن مرض همانیدگی است. ما به چیزها تسبیدیم و از آنها زندگی و خوشبختی خواستیم و آنها را در مرکز ما قرار دادیم، به طوری که آنها قسمتی از وجود ما شدند و چون آن چیزها آفل بودند و تغییر می کردند، بر ما دردهای مختلف به وجود آمد. مثلا با پول به شدت همانیده هستیم و وقتی تأخیر می کند می ترسیم و هیجان زده می شویم. بنابراین مرض اصلی همانیدگی است و این مرض علاقه آثاری دارد. دردها آثار همانیدگی هستند. یعنی ما اول همانیده می شویم و بعد دردها در ما به وجود می آید. پس یک سیستم یا یک نوع دید در ما وجود دارد که این دید باسگانی همه این مشکلات، مسائل، دردها، خرابی روابط، خرابی وضعیت مالی و نارضایتی است. این دید دید من ذهنی است. ویژگی ذاتی این طرز دید خرابکاری است، نادانی است. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. دفتر پنجم بیت 550. این بیت می گوید نفس زنده مدام حول خرابکاری می گردد. بنابراین خرابکار و نادان بودن من ذهنی توهین به کسی نیست. چون این نوع دید جدا از انسان است و ویژگی ذاتیش این است. پس از اینجا می فهمیم که دیگر خود را ملامت و سرزنش نکنیم، چون ما داشتیم با عقل من ذهنی کار میکردیم و الان فهمیدیم که این دید اصل ما نیست و ما این نیستیم. هر گونه ملامت و سرزنش و پشیمانی دوباره همان من ذهنی است. دیگر الان متوجه می شویم که اگر همش اتفاق بد برای ما می افتد به خاطر این است که این دید نشناختیم و زندگی من را با عقل این دید اداره می کنیم. متوازن میشویم که اگر یک نفر زندگی خوبی دارد به این علت نیست که شانس دارد، بلکه به خاطر این است که با سیستم من ذهنی کار نمی کند. متوازن میشویم که اگر زندگی ما خراب است به این خاطر نیست که پدرمان پولدار نیست، به این خاطر نیست که خوشگل نیستیم، به این علت نیست که تقدیر ما این است، به این علت نیست که در فلان کشور به دنیا نیامدیم، به این علت نیست که دیگران نکردن، بلکه همه فقط به خاطر اصرار بیش از حد در استفاده از دید من ذهنی است. حال برای این که از این سیستم من ذهنی رها شویم، باید پای و اساس آن یعنی همان ویژگی‌ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم. ما خودمان با ذهن من نمی‌توانیم این کار را بکنیم. چون اگر بخواهیم با ذهن من ذهنی را توی یک چیز ذهنی است بیاندازیم، در این صورت داریم خون را با خون می‌شوریم. یعنی یک چیز غیر ممکن. یعنی مثل اینجا از یک نفر که دشمن ماست بخواهیم که برای از بین بردن خودش به ما کمک کند، در حالی که او هر لحظه میخواهد خود را تقویت کند. برای این کار مولانا یک کلید به من میدهد، تسلیم و فضاگوشایی است. تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید شرط است، قبل از رفتن به ذهن. یعنی ذهن نباید دخالت کند. این لحظه یک اتفاق میفتد و مثلا یکی از همانیدگی‌های ما به خطر میفتد و بلافاصله آن سیستم خرابکار درون ما میخواهد مقاومت کند و واکنش نشان دهد. و اینجاست که ما باید هوشیار باشیم که اگر واقعا میخواهیم از سیستم من ذهنی رها شویم، باید فضاگوشایی کنیم. مثلا یکی از همانیدگی‌های ما این است که فکر میکنیم دانشمند هستیم و اگر به ما بگویند نادان، سریع خشمگین میشویم. حال میرویم در یک زن و به ما نادان میگویند. باید حواسمان باشد این اتفاق افتاده که ما با فضاگوشایی یکی از همانیدگی ها را شناسایی و بیاندازیم، در حالی که از آن طرف هم من ذهنی هم میخواهد ما را به واکنش بکشاند. پس باید بیدار باشیم. بنابراین الان متوجه میشویم که زندگی سرتاسر لطف و بخشش است، چون هر لحظه میخواهد با اتفاق کاری کند که ما از عامل تمام بدبختی هایمان رها شویم. در حالی که ما اگر با دید من ذهنی نگاه کنیم، میگوییم خداوند ظالم است که همانیدگی های ما را میگیرد، خداوند ظالم است که همان بیای ما را میگیرد، و در واقع با این حرف سریر من ذهنی را خورده ایم. این حرف را همان سیستم من ذهنی دارد میزند که از چیزها زندگی میخواهد. کار کردن روی خود و تمرین فضاگوشایی و انداختن همانیدگی ها کار آسانی است، اما چیزی که این کار را به ما سخت کرده این است که ما به شدت در زندگی کردن با دید من ذهنی و کار کردن با این دید زیادروی کردیم، به طوری که تا حد زیادی در خرافات و توهمات غرق شده ایم. یه چیز بدبختی هایی که دید من ذهنی به سر ما آورده است این است که ما خود را حقیر و کوچک می دانیم و به دیگران التماس می کنیم که شما زندگی مرا نجات دهید و برای من دعا کنید، و همین باعث شده است که آدم پرست بشویم، جسم پرست بشویم و خودمان تلاش نکنیم که زندگی ما را خوب کنیم. مولانا می تواند به ما کمک کند که از دید من ذهنی رها شویم. با خواندن ابیات مولانا فضا را باز میکنیم و شادی اصیل را تجربه میکنیم، شادی که نیاز به هیچ چیز بیرونی ندارد و بی سبب است. از آن طرف دید من ذهنی از چیزهای بیرونی شادی و زندگی میخواهد. بنابراین یکی از فریبهای من ذهنی این است که به ما میگوید مثلا ابیات مولانا برای زمان ما نیست، یا میگوید که دنیا دو روز است، من میخواهم بخورم، میخواهم خودم را نشان دهم، میخواهم مشروبات استفاده کنم، چرا باید پرهیز کنم؟ چون چقدر از سیزها زندگی میخواهد. اینها همه به این علت است که زندگی در من ذهنی همش درد است و از لمس درد و غم است. سیستم من ذهنی حال خوب را و زندگی با کیفیت را نمیشناسد. ما با دید من ذهنی فکر میکنیم طبیعی است این همه درد و غم داشته باشیم، و یا حتی فکر میکنیم زندگی من عالی است. هر چیزی به ضدش شناخته میشود، مثلا روشنایی با تاریکی شناخته میشود. به همین صورت وقتی متوجه میشویم که زندگی در من ذهنی زندگی نیست و پر از درد است، که حال خوب را و شادی اصیل را تجربه کرده باشیم. بیت 3498 و 3499 از اثر ششم: روح را در غیب خود اشکنزه هاست، لیچ دانتی شکنزه در خفاست. چون وحیدی بینی اشکنزه دمار، سمت زد از زد گردد آشکار. بیت اول میگوید که وقتی ما همانیده میشویم به لحاظ روحی شکنزه میشویم. همه دردهای ما شکنجه است که ما آنها را نمی بینیم. به تجربه می گوید که اگر یک انسانی از دردهای من ذهنی برهد، تازه نمید که در من ذهنی فقط شکنجه می شده است، برای اینکه از زد آشکار می شود. اگر ما به طور عملی روی خود من کار کنیم و فضا را باز کنیم تا شادی زندگی و حال خوب را تجربه کنیم، آن موقع حال خوب و بد را تشخیص می دهیم. آن موقع به طور اتوماتیک پرهیز می کنیم. چرا؟ چون نمیخوایم آن حال خوب را از دست بدهیم. دیگر میدانیم که خود را نشان دادن و پوز دادن باعث میشود که شادی زندگی قطع شود و دوباره آن سیستم خرابکار شود. دیگر میدانیم که کینه و ملامت باعث میشود گرفتار شویم، حالا به هر دلیلی میخواهد باشد. چون رها کردی هوا از بیم حق، در رسد سغراق از تصمیم حق. صفحه 6 بیت 35-31. یک موضوع دیگر در رابطه با همانیدگی ها و دردها این است که همانیدگی ها مانند ریشه درخت هستند، مانند ریشه درخت هستند، و آثار آنها مانند دردها مثل شاخه های درخت. برای از من ذهنی باید ریشه یعنی همانیدگی ها را قطع کنیم. یعنی مثلا ما نمیتوانیم با خودمان بگوییم که من میخواهم شاد باشم، و یا به دیگران نصیحت کنیم که نترسید، در حالی که ریشه قطع نشده است. مثل این میماند که ما شاخه را قطع کنیم ولی دوباره بالا می آید. ممکن است با یک جمله ترس من بریزد، ولی برای یک ساعت یا یک ماه است دوباره بر می گردد. ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خدا حافظ.
قربان خدا حافظ. مرسی.
بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام علیکم.
استاد مهدی هستم، 18 ساله، فولادچهر اصفهان.
بله آقا مهدی، خوبین شما؟
ممنون، عالی استاد.
خیلی ممنون، بفرمایید.
من ذهنی از تمام فکرها و چیزهای گذرا یک تصویر ذهنی می‌سازد و از طریق این تصویر ذهنی درد می‌کشد. جهان جهان مجازی است و همینطور هر چیزی که در آن وجود دارد گذراست، ولی من ذهنی این را نمی‌داند و از همین همانیدگی های مجازی است که یک تصویر ذهنی می سازد و آن تصویر ذهنی را می پرستد. ما با صبر و فضاگشایی در مقابل هر چیزی است که می توانیم من ذهنی را نابود کنیم. خود ندارم هیچ بسازد مرا، که زبه دارم از این صد انا. دفتر ششم بیت 23-34. کار من ذهنی مقاومت است. مقاومت در هر چیزی و هر اتفاقی میخواهد زندگی بگیرد. نمیتواند تسلیم باشد و در لحظه باشد تا زندگی کار خود را انجام دهد. ما اگر در لحظه باشیم، من ذهنی را کم کم از خود میاندازیم، چون من ذهنی هر چیزی را در گذشته و آینده میبیند. در واقع یکی از ستونهای من ذهنی به گذشته و آینده رفتن است. ما وقتی در لحظه میاییم، همه چیز محو می شود و حضور خدا را درک می کنیم. بیا بیا که همکنون به لطف کن فیکون، بهش در بگشاید که غیر ممنون است. غزل شماره 485. تموم شد.
خیلی ممنون. اون بیتو می تونید دوباره بخونید؟ خود ندارم هیچ،
خود ندارم هیچ، بسازد مرا که ز وهم دارم است این صد انا.
آهان، که ز وهم دارم است،
که ز وهم دارم است این صد انا،
از وهم داشتن این صد رنج. خیلی خوب.
بله
آقا مهدی، کسی دیگه هم هست؟
بله استاد.
خب بدیم پس صحبت کنند. خیلی بوش. ممنون، خداحافظ. باشه.
سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
وقت بخیر.
شما اسمتون؟
عارف هستم.
عارف، بله. آقای عارف بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، صدا میاد.
ما چه کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و آب روشنیم. ای تو در کشتی تر رفته به خواب، آب را دیدی نگرد در آب آب. آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش. مثنوی دفتر سوم بیت 1272. جناب مولانا در این ابیات میفرمایند که ما مثل کشتی هستیم در دریای یکتایی و مرتب با افکار و فرکانس های ذهنی با هم برخورد میکنیم و با دید من ذهنی و دید همانید شده به زندگی نگاه میکنیم، در صورتی که در اقیانوس زندگی در آغوش خداوند هستیم، مثل ماهی که در اقیانوس شناور است و در این اقیانوس یکتایی ما محدود شده ایم به کشتی تن که همان هوشیاری جسمی است و این هوشیاری جسمی را دیده ایم و تجربه کرده ایم که جناب مولانا می فرمایند آب را دیدی نگر در آب آب. یعنی حالا که هوشیاری جسمی را دیده ای، برو به اون هوشیاری حضور یا هوشیاری نظر و اون رو ببین که هوشیاری جسمی از هوشیاری نظر جاری می شود و برای دیدن هوشیاری نظر باید با فداگشایی و تسلیم در برابر اتفاقات از ذهنمون جدا شویم و مرکزمون را عدم کنیم و به بی نهایت خداوند زنده بشویم. این هوشیاری نظر هر لحظه ما را به سمت خودش میخواند و میگوید از هوشیاری جسمی از همانیدگی ها جدا شو، چون تو از جنس جسم همانیدگی های ذهنی نیست بلکه از جنس هوشیاری، هوشیاری نظری، از جنس حضوری، پس به حضور زنده شو. استاد عزیز، ابیات 1466 تا 1470 دفتر ششم میخونه و خدافظی
میکنه.
چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دایم تا بر این بحر ایستی. چون که اصل کارگاه آن نیستی است، که خلأ و بینشان است و تویی است. جمله استادان پی اظهار کار، نیستی جویند و جای انکسار. لاجرم استاد استادان صمد، کارگاهش نیستی و لا بود. هر کجا این نیستی افسونتر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. استاد تمام.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین.
خواهش میکنم.
کسی دیگه که نیست یا هست؟
بله استاد، خواهرم هست.
بله، لطف کنید صحبت کنن. ممنونم.
باش، خدا
خیلی، خداحافظ.
الو.
بله بله، سلام.
سلام استاد،
خوبین؟
ممنونم. عارف هستم، 16 ساله.
آفرین. اسمتون چیه یه بار دیگه؟
عارفه.
اسم برادرتون عارفه، شما عارفه، درسته؟
الو.
بله بله بفرمایید.
الو.
صدا نمیره، مثل که صدا رو نمیشنوم. بفرمایید صحبت کنید، صحبت کنید شما.
الو.
بله صداتون میاد، صحبت کنید.
لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان باید از تسلیم جست. دفتر سوم بیت 41-77. تسلیم ذات نیست، تسلیم عملی برای خلاص شدن از من ذهنی. تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون رفتن به ذهن قبل از قضاوت خوب و بد کردن. پذیرش اون لحظه که ذهن نقش نداره تسلیم. اگر میخوان مرکز عدم باشه باید تسلیم بشیم، فضا گشایی کنیم.
خواست خداوند این است که تسلیم بشیم و مرکز را عدم کنیم. اگر ما با دید عدم ببینیم نارضایتی از بین میره. در هر وضعیتی باید تسلیم بشیم تا انرژی زنده زندگی که از جنس عدم است در ما به جریان بپیوندد. جمله عالم زین غلط کردند را که از عدم ترسند آن آمد پناه. دفتر ششم بیت 822. تمام.
تمام شد. صدا من میاد الان؟ صدای منو میشنوین؟
بله بله.
خیلی خوب. با تون خداحافظی بکنم. کسی دیگه که نیست صحبت کنه. خیلی زیبا بود پیغامتون. هستند؟
بله.
خیلی خوب. پس صحبت کنم. خداحافظ.
سلام استاد عزیز.
سلام.
وقتتون بخیر. سارا هستم. 28 ساله.
بله سارا خانم. خوبی شما؟
مرسی که آماده کردم. سلامت باشین. متشکرم. من برای اولین باره که افتخار صحبت کردم با شما نصیبم شده.
ممنونم. خواهش میکنم. بفرمایید.
متنی که آماده کردم رو میخونم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انسان وقتی که به این جهان وارد شد به دانایی کل وصل بود. به همین دلیل از جنس شادی و عشق بود و همواره به دنبال شادی بود و هوشیاری نظر یا هوشیاری حضور داشت. اما از وقتی که خوب و بد فهمید و شروع کرد یاد گرفتن و تقلید از دیگران، این دانایی اصیل را از دست داد. بنابراین انسان چیزی از خودش ندارد و تنها تو ساله‌های ذهنی دیگران را به عنوان دانش خود می‌داند و همین موضوع باعث شده که نتواند از اصل و درون خودش پیامی دریافت کند. زیرا خداوند به توهمات الهام نمی‌کند، بلکه به همجنس خودش الهام می‌کند. همجنس خداوند درون ما همون اصل ماست که همکنون در زیر من و ذهن دفت شده است. جناب حافظ می فرمایند رازی که در غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است. دیوان حافظ غزل شماره 40 بیت 4. هرچه در این نادانی از جمله بیخردانه من می دانم بیشتر استفاده کردیم، بیشتر بیخردی را تجربه کردیم. زیرا من می دانم ها مانند پرده روی عرش و درون ما را پوشانده است و مانع انعکاس نور عشق از درون ما دیدن به وسیله دید ناظر می شود. این که جناب مولانا تاکید دارد حرف نزن، سکوت کن، به این معنی است که تو هنوز در نادانی هستی و هر حرفی هم بزنی ریشه در خرد و عشق ندارد. پس سکوت کن و درست کن که دیگر از عقل من و ذهنی استفاده نکنی. بدان و اعتراف کن که من نمیدانم تا دانای حقیقی شوی. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. مثنوی دفتر دوم بیت 3456. زندگی ما نگاه کنیم متوجه می شویم که ریشه تمام مشکلات ما از من میدانم شروع می شود. پس تا زمانی که انسان بیدار نشده، خودش را کشف نکرده و با خودش ملاقات نکرده در نادانی است. از بدی ها آنچه گویم هست بستم خیشتن، زن که زهری من ندیدم در جهان چون خیشتن. دشمن جانم منم، افغان من هم از خودم، که از خودی مدت خواهم همچه هیزم سوختن. دیوان شمس غزل شماره 1969. تمام شد است.
خیلی زیبا سارا خانم، خیلی زیبا. صدای منو میشنوی؟
متشکرم استاد. بله بله.
بله. خیلی خوشحال شدیم شما پیغام دادین.
خواهش میکنم. خب. بله استاد، من خیلی خوشحال شدم که برای اولین بار تونستم با شما صحبت کنم. من خواهر عارف هستم.
خیلی خوب، انشالله دیگه بیشتر بیاییم پیغام بدین. کسی دیگه که نیست صحبت کنه؟
نه دیگه، تمام شد استاد.
خیلی خوب، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
با درود جناب، من دوباره الو.
بله بله،
من دوباره زنگ زدم. ببخشید، یک بیت از سعدی شیرازی خوندم، من به غلط خوندم، درستشو بخونم.
بفرمایید.
که در روی زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و اندر پشت پدرند. تمام شد. ببخشید دوباره مزاحم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ. بفرمایید.
سلام استاد.
بله بله سلام. خواهش میکنم.
ممنونم، خدا قوت.
خیلی ممنون، شما خوبین؟
ممنونم، بله ممنون. همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در برنامه روز چهارشنبه و غزل 2001 بیت شگفت‌انگیز شاهد جان چه شهادت به درون عرض کند، زود انگوش برارد خرد کامن. این بیتو یه جورایی برای من به صورت 10 قسمت شد و هر قسمتش یه تعریفی پیدا کرد و یه آگاهی و بینشی بود که اولا این بیت چقدر شگفت انگیزه و چقدر فلسفه خلقت و ماجرای خلقت و آگاهی که ما از جنس خدا هستیم، به این جهان میاییم، با چیزای این جهان همانیده میشیم و باید برگردیم دوباره به اصل خودمون زنده بشیم. اما در اینجا خرد کافری وجود داره، به این خرد کافر هر لحظه انگوش میاره بالا و میگه من میخوام به خدا زنده بشم و این عامل درد و رنج همه ما به عنوان بشر شده. یک شاهد جان، ذات اصلی من که هوشیاری خداگونه است. دو، چو، یعنی لحظه‌ای که، یعنی وقتی که، لحظه‌ای که، وقتی که، یعنی این لحظه، یعنی همیشه. شهادت یعنی منتهای درجه تسلیم در این لحظه، که به صورت شاهد و ناظر باشیم و با چشم حضور از جهان جمع میشیم و دارم ذهنم رو میبینم. ز درون، فضای گشوده شده اطراف اتفاق این لحظه. عرض کند در واقع همون کنفکان هست که هر لحظه خدا اتفاق این لحظه رو به وجود میاره و میگه با فضا گشایی اطراف و اتفاق این لحظه به من زنده شو. در مصرع دوم بیت زود، یعنی پشت سر هم، تون تون، بی وقفه و در تمام جهات هوشیاری جسمی. انگشت، انگشت در اینجا همون فکرها، باورها، هیجانات و تصاویر تولیدی در مرکز من هست. برآرد، یعنی من لحظه به صورت من مرتب بالا میام. خرد کافر، خرد کافر عقلی که از شرطی شدگی ها و همانیدگی ها میاد و کار خستگی ناپذیر این خرد کافر اینه که با مقاومت و قضاوت فضای اطراف اتفاق رو میپوشونه. من توهم و خیال بودنی که هوشیاری در ذهن همانیده بشری دارد. یعنی اگه من بخوام فضا رو اونقدر باز کنم که خودم رو از جنس خدا بدونم، این من ذهنی ما انگشتش رو بلند میکنه، میگه من بشم خدا، من خداگونه هستم. انگشت دو جور بلند میکنیم، برای اینکه از جنس خدا بشی، یا من ذهنی انگشت بلند میکنه بذار من بشم، من خداگونه هستم، من تبدیل به خدا بشم. داریم سعی میکنیم در این فضاگشایی ها به بی نهایت تو زنده بشیم. نمیتونم خودم رو بکشم بیرون از این من ذهنی. هر دست فضاگشایی میکنم ناقص میشه، کاملا مرکزم عدم نمیشه، یا اگه عدم میشه پایدار نیست، به صورت من ذهنی بلند میشم، میگم من، در حالی که میخوام به صورت تو و زنده به تو بلند بشم. یه دفعه به صورت من ذهنی بلند میشم، من چی کار کنم؟ ذهن من انقدر اجازه نمیده که از او جدا بشم، ولو که او وجود داره، صورت زندگی و روی پای خودم و ذات خودم بیستم، یعنی نمیذاره قیامت من بشه و بلند بشم به پای زندگی بیستم. من ذهنی انگوش بالا میاره به پای من بیست و مسلط به من، و این اشکال است که مولانا در این بیت میگه تسلیم کامل نمیشی و قدم رو به طور کامل و مداوم در مرکز نگه نمیداری. خب عیب ماست دیگه، چیکار کنیم؟ باید منطق فداگشایی کنیم و شاهد باشیم که با کیفیت و درست فداگشایی نمی کنیم. درسته که ذهنن میگیم ما به اتفاق به این لحظه اهمیت نمیدیم و بازیه و در اطرافش فضا باز میکنیم، ولی انقدر این شرطی شدگی در ما قویه که اتفاق این لحظه زندگی داره، فکرهاش فوراً به مرکز ما میاد. پس من این لحظه میخوام با عینک عدم ببینم، ولی یه در عینک یه همانیدگی میبینم. من به من اجازه نمیده، نمیذاره، امان نمیده به من. چی؟ سوال میکنید چی کار کنم؟ خب صبر کنید، تعهد و تمرین، آگاهی از این که با اتفاق این لحظه کار دارم، آگاهی از این موضوع که من همانیده هستم و از اتفاق این لحظه زندگی میخوام و سرعت فکرهام خیلی زیاد، و آگاهی از این که من با این فکر کردن درباره همانیدگی ها به جایی نمیرسم، به زندگی نمیرسم. من الان میدانم که من از اون چیزهایی که فکرم میگه و ذهنم نشون میده زندگی نخواهم گرفت. چرا تون تون به اینا سر میزنن و فکر میاد و منو میزنه میبره هر جا که دلش میخواد؟ مگه من اسیر فکرم؟ فکرها رو من ایجاد میکنم. چطور از من بلند میشن و من رو اسیر میکنن؟ بگید وقتی فضاگشایی میکنم به عنوان امتداد خدا، هیچ گونه همانیدگی حق نداره اونجا بیا. لیم الله وقت بودان دم مرا، لا یسح فیه نبیون مشتبا. دفتر چهارم بیت 29 60. از خواهیم طولانی شد، ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ.
ممنونم.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، مجددا تماس گرفتم.
بله سارا خانم، خوبین؟
ممنونم، ببخشید که دوباره مزاحم شدم، اگر که اجازه بدین متنم رو
بخونم. بله بله، بفرمایید، از اول میخوایم بخونین؟
هر جور شما بگید.
بله بله، از نه از اول بخونید که اون قسمتی که یادمون رفت.
چشم. مراقبه با ابیات. همانطور که آقای شهبازی گفتن، تکرار ابیات بسیار مفید است. این کار چراغ‌های را در دل ما روشن می‌کند. چراغ‌ها آگاهی را که نیاز این لحظه ماست به ما می‌دهند. سه چراغ را به اشتراک می‌گذارم. 1. خو طبع مستطاب را صدا بزن. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خو طبع مستطاب؟ معنی ادبی بیت این است: اگر زندگی ما را در عذاب و سختی انداخت، آن خوب و جنسیت عالی از بین نمی رود. گر قضا انداخت ما را در عذاب. عذاب چیست؟ عذاب همین من ذهنی و هوشیاری جسمی دردساز است. ما و بقیه انسان ها در جهان به دام من ذهنی خودمان افتاده ایم. من ذهنی ما را تلخ کام کرده، برای ما مسئله مانع و دشمن ساخته و اجازه نمی دهد که زندگی این لحظه را پر و با شادی تجربه کنیم. اما خود این من ذهنی و دردهایی که ایجاد می کند را زندگی سر راه ما قرار داده تا ما را بیدار کند نسبت به جنسیت اصلی خودمان که عالی است و از جنس خدا یا زندگی می باشد. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خو و طبع مستطاب؟ مثنوی دفتر پنجم بیت 19. مصرع دوم بسیار نوید بخش است. میگوید این عذابی که از من ذهنی انسان ایجاد می شود هیچ وقت قادر نیست جنسیت اصلی انسان را از بین ببرد. من ذهنی هر چقدر هم درد ایجاد کرده باشد، خوی مستطاب ما یعنی اصل ما هنوز کامل و عالی است و ما می توانیم با فضاگشایی به آن زنده شویم. چراغ جدیدی که برایم روشن شد این بود که این لحظه آن خوب و طبع مستطاب را در خودم و انسانهای دیگر ببینم. من ذهنی دائما تلاش می کند که عیبهای دیگران را ببیند و آن عیبها را بزرگ کند. من ذهنی به راحتی از منهای ذهنی در بیرون و ایراداتشان سخن می گوید. پس به جای تمرکز روی من ذهنی یک انسان دیگر می گویم
کی رود آن خو و طبع مستطاب. وقتی به انسان‌ها نگاه می‌کنم دائما به یاد خو و طبع مستطاب آنها باشم، یعنی اگر بدترین آدم دنیا هم مقابل من قرار گرفت، من خو و طبع مستطاب را در او شناسایی کنم، زیرا جنس زندگی و عشق در هیچ انسانی از بین نمی‌رود. وقتی با انسانی سخن می‌گویم من ذهنی او را صدا نکنم، بلکه در همه حال زندگی و عشق را در او صدا بزنم. آن خو و طبع مستطاب را در خودمان و دیگران با فضاگشایی، خاموشی و بیان عشق می توانیم صدا بزنیم. 2. انسان از جنس پیر شدنی نیست. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، بر لباسم کهنه گردد من نوام. مثنوی دفتر پنجم بیت 919. من ذهنی گدای این جهان است، ولی اصل انسان نسبت به آن بی‌نیاز است، زیرا اصل انسان از جنس خود زندگی. یکی از پیغام‌های جدید مصرع دوم برایم این بود که انسان در اصل پیر نمی‌شود. این فقط لباس انسان یعنی جسم خاکی او است که پیر می‌شود، ولی اصلی او با مرور زمان پیر نمی‌شود، بلکه نو است. این نوعی را در انسان‌های زنده به حضور می‌بینیم. آنها وقتی سن جسمشان بالا می رود ولی بیشتر به زندگی زنده می شوند، در اصل جوانتر و خلاقتر می شوند. پس انسان زنده به زندگی در سنین بالا هم قدرتمند، خلاق و پر از جوانی و نوئی می باشد، زیرا زندگی همیشه نو و شاداب است. 3. توکل و تسلیم تمام در غم و راحت. جز توکل، جز که تسلیم تمام در غم و راحت، همه مکر است و دام. مثنوی دفتر اول بیت 468. از دید ذهن وضعیت‌ها گاهی به صورت سختی و چالش و گاهی به صورت بسیار زیبا و خوشایند تجربه می‌شوند. این که در غم‌ها و سختی‌ها باید تسلیم شویم و به زندگی توکل کنیم را بارها شنیدم، ولی چراغ جدید این است که مولانا همان تسلیم تمام و توکل را برای راحتی نیز واجب می‌داند. همانطور که در برنامه 871 گنج حضور یاد گرفتیم، اتفاقات بازی زندگی هستند و اصل زندگی که مهم و جدی است می‌خواهد ما را با فضاگشایی اطراف اتفاقاتی که پیش می‌آورد به خودش هرچه بیشتر زنده کند. بعضی از این اتفاقات برای ما سخت هستند و حالت چالش دارند. باید اطراف آنها فضاگشایی کنیم و به زندگی توکل کنیم. اما بعضی از اتفاقات هم بسیار خوشایند و زیبا هستند. نکته مهم این است که آنجا هم فضاگشایی کنیم و کاملا به زندگی توکل داشته باشیم. وضعیت‌های زیبای زندگی این قابلیت را دارند که من ذهنی در ما بسازند. این زمانی رخ می‌دهد که ما به آن وضعیت بچسبیم و به دامش بیفتیم. آن وقت دیگر نمی‌توانیم آزادانه با آهنگ زندگی برقصیم، بلکه می‌خواهیم آن وضعیت به ظاهر عالی را نگه داریم. فقط توکل لحظه به لحظه و ابراز نیازمندی به زندگی به ما کمک می‌کند تا با یک وضعیت به ظاهر زیبا هم هویت نشویم. پس کار انسان همیشه این است که فضا باز کند، به زندگی نیازمند باشد، به او توکل کند و خرد این لحظه را مستقیماً از خود زندگی بگیرد. به این ترتیب اجازه می‌دهیم زندگی از طریق ما نفس بکشد، ببیند، بشنود، کار کند و وضعیت‌ها را تجربه کند. مثنوی دفتر اول بیت 468. جز توکل، جز که تسلیم تمام در غم و راحت، همه مکر است و دام. خیلی ممنونم آقای
شما. خیلی عالی، آفرین سارا خانم.
ممنون از شما، ممنون پیغام های همه دوستان عزیز. اگه داده مرخصی میدین
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی خوب بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا رو شکر موفق شدم مشارکت بکنم. ممنون از برنامه 881 که به ما یادآوری کردین کیفیت تسلیم و فضاگشایی و ذوق امر. دیبا هستم از کرج.
خانم دیبا، بله، خواهش میکنم بفرمایید، لطف دارید.
سلامت باشیم. ممنون از شما که انقدر به ما این فضاگشایی و چراغ‌هایی رو که میتونیم در درونمون روشن کنیم زندگی رو آسان‌تر جلو بریم.
از پیغام‌های بینندگان امروز راضی بودین شما؟ خوب بود؟
فوق‌العاده بود آقای شهبازی. هر چی ما جلوتر میریم برنامه‌ها کیفیت قوی‌تری پیدا می‌کنه. ماشاءالله پیغام ها انقدر عالی هستن که آدم باید چندین بار گوش بده.
بله بله پیغام ها عالی
پیغام
خواه امیدوارم
پیغام همه امروز عالی بود، واقعا همه پیغام ها عالی بود.
امیدوارم
کیفیت برنامه ها داره بالا میره، از اول بالا بود، از برنامه یک وقتی که برنامه شما رو گوش میدیم همینجور عضلات معنوی ما رو قوی کردیم و همینجور الان با این برنامه ها ما داریم کیفیت تسلیم رو یاد میگیریم. من خودم رابطه با چالش های زندگی وقتی میبینم که به سواد و این الفاظ میام تسلیم رو یاد میگیرم، ولی وقتی که تو اون وضعیت قرار میگیرم انقدر باید این ابیات رو مراقبه بکنم، انقدر ناله و زاری بکنم خدایا به من کمک کن که من این فضاگشایی رو، یعنی این لقمه ای که از برنامه گنج حضور میخورم و من حلالش کنم، من شاگرد خوبی باشم. خیلی به الفاظ توجه نکنیم، توی کار تمرین کنیم، در روز ببینیم چند بار ما فضاگشایی کردیم.
آفرین.
من ذهنی این ماهی لیز میخوره از دست آدم میپره بیرون، یهو میبینی یه حرفی زدی که اصلا با وضعیتی که تو داری پیش میری رو خودت کار میکنی، این اصلا این کی بود از کجا اومد؟ برنامه 881 شما در مورد چارق عیاض که ما همون عیاضیم، ما هم آدمی هستیم که با من ذهنیمون انقدر خرابکاری کردیم، اگه انقدر خرابکاری های خودمونو متوجه نبودیم الان انقدر با دقت به این برنامه گوش نمی کردیم.
بله
چراغایی که در برنامه 881 برای ما روشن کردیم که ما با ذوق تسلیم بشیم، مدعی باشم به من حق بنگرد، به از آن زنده که باشد دور و رد. اگه به چیزایی که توجه ما رو به خود میکنه ما توجه نکنیم و از رسال حق دور و رد نشیم بمیریم بهتره. پس مردن به من ذهنی طلب من است. این کار یک هویی صورت نمیگیرد، باید ناظر ذهنم باشم که از شناسایی هم هویت شدگی هایی که تا اکنون به ناحق درست کردم دور بشم. چراغ‌های دوم که در مورد ذوق امر صحبت کردیم، یعنی ابیات قدرتمند مولانا هستش که خیلی این چراغ‌ها میتونه در درون ما کار بکنه. ای بدیده لذت امر مرا، جان سپرده بهر امرم در وفا، چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. بیت آخر از دفتر دوم، بیت 582، بیت اول دفتر پنجم، بیت 40-32. تا به این سن بسیار دیدم که تنها با فضاگشایی و صبر زندگی طعم شیرینش رو به من میچشاند و هزاران بار شکر میکنم برای این ذوق و طلبی که برای آموزش خرد مولانا و برنامه گنج حضور دنست، که این طلب هم در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. دفتر پنجم، بیت 1734. خدایا شکر میکنم که از طریق خرد مولانا چراغ‌هایی در درونم روشن میشود که دیگر به ظواهر زندگی که بازی بیش نیست سرد میشوم و این ذوق فضاگشایی را جدی جدی میگیرم. یار در آخر زمان کرد طرب سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. آی شبازی این بیت مثل سیلی میمونه که دقیقا آدم رو شستشو میده. درود بر مولانای جان که ذوق رسیدن به وصال حق رو با فضاگشایی در درون ما جدیترین امر دونسته و در واقع با یک بیتی از غزل 1868 که در برنامه 231 شما این غزل رو اجرا کردین، تفسیر کردین. دروازه هستی را جزوغ مدان ای جان، این نکته شیرین را در جان بنشان ای جان. و این در ذوق ماه که چراغ در درون ما روشن میکنه و ما قدرت تسلیم و کیفیت تسلیم ما بالا میره، اصلا یه نیروی زندگی به ما کمک میکنه، با ذهن نمیتونیم درک کنیم و اینجا خرد میاد میریزه به وضعیت های زندگیمون. سری و عذرخواهی کنیم اگر یه لحظه فضا رو بستیم. کو نظرگاه شعاع آفتاب، کو نظرگاه خداوند لباب، کو لحظه ای که آدم بخواد از افکار و من ذهنی و عملای خودش کمک بگیره یه کاری بکنه، کو لحظه ای که بخواد واقعا با این قدرت ابیات مولانا توکل واقعی و تسلیم واقعی داشته باشه. من وقت دین آقای شهبازی، خیلی ممنونم که ما را هم بهانه میکنین، خیلی به ما کمک میکنین.
عالی، خدا حافظ،
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر. سلام. از اورنج کانتی تماس میگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
دمده و اشفده ای دل بر سیمین بر من، که دمم بیدم تو چون عجل آمد بر من. برنامه شماره 881 و غزل 2001 از دیوان شمس مولانا، تحقق امر زنده شدن و وقف شدن در خرد، برکت و شاد بی سبب انسانی آگاه از اصل خود و عاقبت بین. امر به فضاگشایی و تسلیم کامل، امر به طلب و ذوق و اشتیاق تحول دید، امر تبدیل به بی نهایت فضاداری و جاودانه شدن، امر به ذوق و اشتیاق در همراهی با زندگی به واسطه تسلیم کامل، پذیرش و رضایت بدون قضاوت و مقاومت، مرکزی خالی از هر گونه همانیدگی که با دید حضور ابتدا و انتهای کار و عشوه یار را دیده و تشخیص می دهد، امر به شناسایی ذهن و عقل محدود و در واقع جهالت، مقاومت و قضاوت آن در ابتدای کار، دیدن همانیدگی ها و دردها و هیجانات ناشی از اون و عاقبت آن، و امر به پرهیز از این درد و مرگ. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند، جاهلان آخر به سر بر می زنند. دفتر سوم بیت 16-22. کانچه جاهل دید خواهد عاقبت، عاقلان بینند رب المرتبت. دفتر سوم بیت 21-97. عاقلان تشنه به ذوق امر با دید بدون مقاومت و قضاوت خود ابتدای کار همانیده شدن، یعنی جدی گرفتن و جذب اتفاق شدن و مقاومت و قضاوت به دنبال اون رو تشخیص داده و پرهیز می کنند و از عاقبت آن با خبرند، در صورتی که پایان کار انسان در ذهن ملامت و پشیمانی را به همراه دارد. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468. عاقلان واقفند که هر گونه قضاوت از جمله خوب دانستن یا بد دانستن اتفاق این لحظه مکر و دامی است که انسان را از این لحظه ابدی و از ذوق امر جدا می کند. عاقبت بینی نشان نور توست، شهوت حالی حقیقت گور توست. عاقبت بینی که صد بازی بدید، مثل آن نبود که یک بازی شنید. دفتر دوم بیت 1977 و 1978. عاقبت بینی، تشخیص دید مقاومت و قضاوت، دیدن همانیدگی، زیر بار رفتن آن با پرهیز، شکر و صبر است. عاقبت بینی دیدن صدها و صدها بازی همانیدگی و بازی ذهن با دید حضور است. عاقبت بینی ذوق و طلب شناسایی هرچه بیشتر با تعهد و تکرار هرچه بیشتر است. شیخ کو ینظر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشاد اندر سبق. دفتر دوم بیت 1567 و 1568. با بستن دید آخربین که مربوط به ذهن هست، دید قضاوت و مقاومت، دید آخربین ما که دید و دم زنده کننده زندگی است، چشم گشاده و فکر و عمل انسان را به دست گرفته، ذوق و اشتیاق شناسایی هرچه بیشتر و فضاگشایی هرچه بیشتر را زنده می کند. ای بدیده لذت امر مرا، جان سپرده بحر امرم در وفا. زبتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یوم دین. بیت اول مربوط به دفتر پنجم، بیت 4033 و بیت دوم مربوط به دفتر سوم 1623 هست. و سلام، خدا نگهدار شما و همه دوستان.
خیلی زیبا مریم خانم، عالی عالی، خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
سلام و درود خدمت شما استاد گرانقدر و سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه گنج حضور. فرخنده هستم از جوزدان نجف آباد.
بله خانم فرخنده، خوبی شما؟
ممنون، عالی.
بفرمایید.
بنده امر تو هم خواسته در آن امر که تو گوییم، خیز نظر کن به سوی منظر من. مولانا، غزل 2001. همونطور که انجام خیلی از حرکات ورزشی باعث باز شدن و منعطف شدن عضلات و جریان حیاتی بدن ما را روانتر و فعالتر می کند، ورزش معنوی فضاگشایی هم ورزشی است که مرکز ما را وسعت بخشیده و آن را منبسط و منعطف می کند، که این ورزش تنها کلید رهایی از بستگی ها و تمام دردهایی است که ما از جهان می کشیم. و راه دستیابی به این کلید طلایی مداومت و استمرار به انجام آن است. این که ماندن و استمرار همیشگی در این حالت، جریان‌های چون صبر، شکر، پذیرش و رضایت را در رگ‌های وجود ما به جریان می‌اندازد، که این یعنی بنده امر خدا بودن و ذوق امر او را جاری کردن و الگوهای واکنشی پیچیده را در خود از بین بردن. اما من ذهنی چون می‌خواهد ما را هر لحظه از کمک زندگی محروم کند، با انقباض خود می‌خواهد مانع تسلیم و فضاگشایی ما شود و مدام ایراد گرفته بهانه‌گیری و دلیل تراشی می کند. پس ما باید با وجود آمدن هر اتفاق بدون نگاه و رو بان که قبل از رفتن به ذهن و قضاوت کردن پدید آورنده اتفاق را نظاره‌گر باشیم. اتفاقات همانند تیشه‌ای به دست خداست که این تیشه کارش عدم کردن مرکز همانیده ماست و ما نباید همانند گره بر سر راه این تیشه باشیم. پس مقاومت بی‌فایده است، چرا که بالاخره خدا مرکز ما را به دست خواهد گرفت. این تیشه به دست کیست؟ خوش تسلیم شو، چون گره مستیز باتیشه که نه نور غالبون. غزله 1948. خدا بر حسب مرکز همانیده ما اتفاقاتی به وجود می آورد که مقاومت ما را صفر کند و من ذهنی را مغلوب و انسان تسلیم مانند آب هیچ گره ای ندارد و بی نهایت این اتاق و با جریان اتفاقات هم نوا و همسو می شود و فضا باز می کند. چون آب باش و بی گره از زخم دندان ها بجه، من تا گره دارم یقین می کوبی و می ساییم. غزل 1387. پس هیچ کاری بهتر از این نیست که توکل کنیم به فضای گشوده شده و چه عملی در این لحظه محبوب تر از تسلیم شدن و مدد و کمک بگیریم از فضای گشوده شده خودمان. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیز از تسلیم خود محبوبتر. مولانا دفتر اول بیت 916. چیزی که به عنوان شعور می شناسیم بی نهایت است. وقتی فضا باز بکنیم از مرکز عدم خود هدایت می شویم و بی نهایت عنایت از مرکز من به جهان می ریزد که این نامش عشق است. عشق جز دولت و عنایت نیست، گشاد دل و هدایت نیست. غزل 499. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
بله، با اجازتون. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبی شما؟
عالی استاد، ممنونم.
خیلی ممنون از ویدیوتون که فرستادید.
استاد ممنون از شما، کاری نکردیم ما.
بله به نظر
در مقابل لطفای شما و جناب مولانا.
خیلی خوب بود ویدیو، ممنونم. برای جوانان عشق
ممنونم استاد.
پخش شده درستش؟ دیدیم پخش
شده. بله استاد.
بله خیلی خوب، امیدوارم جوانان دیگه هم مثل شما ویدیو پر کنند بفرستند، همین دوستانتون که اونجا هستند، برای جوانان عشق، در جوانان عشق پخش کنیم. بله بفرمایید.
پیش از آن که به حریفان دهی ای ساقی جم، از همه تشنه ترم من، بده آن ساغر من. مولانا غزل 201. ما چطور به زندگی نشان بدهیم که تشنه حضور او هستیم؟ ما همه میگوییم که تشنه آب زندگی هستیم، اما زندگی به این چیزها نگاه نمی کند. زندگی فقط به کسی که عملا ثابت کند که تشنه اوست ساغرش را می دهد. چطور ثابت کنیم که از همه تشنه تریم؟ آیا ذهنیت فراوانی اندیشی و رواداش داریم؟ آیا صبور در درد و اشارانه هستیم؟ آیا خوب فضاگشایی می کنیم؟ یا اینکه مانند من ذهنی که قانون جبران را بلد نیست، ما هم تشنه ما هم نشسته ایم و بدون هیچ عمل و خدمتی به زندگی منتظر عکس و عمل زندگی هستیم؟ خدا میگوید چطور میخواهی ثابت کنی که از همه تشنه تری تا به تو می دهم؟ آیا وقتی خدا شرابش را به ما داد حاضریم که آن را به جهان هم پخش کنیم؟ آیا امروز توانسته ای دوبار قضاوت نکنی؟ آیا یک همانیدگی را از مرکزت به حاشیه رانده ای؟ آیا متحدانه قانون جبران مالی و معنوی را رعایت می کنی؟ آیا هر لحظه در حال فضاگشایی و تسلیم هستی؟ یا نه بدون هیچ عدم کردن مرکز نشسته ای تا خدا بی نهایت و ابدیتش را به تو بدهد؟ خیره میا، خیره مرو جانب بازار جهان، زن که در این دی اشرا این ندهی آن نبری. مولانا غزل 24-55. خدا همانی دیگاه را از ما میگیرد و در عوض بهشت ابدیش را به ما میدهد. یعنی زندگی اینطور تشخیص میدهد که هر کسی و فضای درونش وسیع‌تر باشد، پس جای بیشتری برای بهشت خدا دارد. لب به بست مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله اشترا. دفتر دوم بیت 32-67. هر کسی که حسود است، تنگ نظر است، هیجانات من ذهنی را دارد و مقاومت دارد، تشنه نیست. تشنه حقیقی کسی است که میل به فراوانی دارد و بند نافش را از این جهان و انرژی هایش، تأیید و توجه هایش بریده است. هرچقدر که ما مرکز ما عدم است، خالی تر است. آماده بین برای اینکه خدا بی نهایت بخششش را در ما ایجاد کند و شرابش را به ما بدهد. تشنه بودن من را با فضاگشایی و صبر ثابت می کنیم. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. مشتری جو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است. هین نکش هر مشتری را تو به دست، عشق بازی با دو معشوق بد است. دفتر پنجم بیت 14-63-14-65. ممنونم استاد، تمام شد.
یه بیتی بود همه الان خوندین، عالم آغاز و پایان.
بله،
بیا یه دور دیگه بخونین لطفا.
چشم. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. مشتری ایجو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است.
عالم خوندی شما. حالا عالم شاید هم جور در بیاد، عالم بهتر هست. حالا
بله،
عالم آغاز و پایانم به اعتباری بله درسته، ولی عالم بله بهتر میکنه. بله خب، کسی دیگه هم هست آیدا خانم؟
نه استاد، تمام شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا بود.
ممنونم استاد.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام. سرورم، از گلستان زنگ میزنم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
با اجازتون متنمو میخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عنوان متن اتقو یا پرهیزه. وقتی در اثر فضاگشایی مرکز ما باز و عدم میشود، در این حالت همانیدگی ها را یکی یکی شناسایی می کنیم و می اندازیم. دیگر میل نداریم با چیزی یا کسی همانیده شویم و یا همانیدگی جدید ایجاد کنیم، چون می دانیم درد خواهد داشت. بنابراین پرهیز می کنیم. پرهیز از مرکز عدم می آید و در ذات ما وجود دارد. پرهیز برای کسی که فضاگشایی می کند کاملا طبیعی است و هر لحظه به طور اوتوماتیک انجام می شود. مولانا از عبارت پرهیز در جاهای مختلف استفاده.
بازم قطع شد. خیلی خوب. خب یک خط دیگه میگیرم بعد از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید.
سلام شخصی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
ممنونم از شما. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
خواهش میکنم، از کرج تماس گرفتم.
بله خواهش میکنم.
اولین بارم که خدمت شما تماس گرفتم.
اولین باره.
بله بله
بله، خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم.
درست میخواستم سپاسگزاری کنم از خدمتتون برای زحماتی که برای ما میکشید، همچنین از دوستان عزیز که تماس میگیرم و تجربیاتشون رو در اختیار ما میذارن.
اینا
که واقعا خیلی خیلی کمک میکنه.
آفرین آفرین آفرین.
من حدود 3 سال هست که برنامه شما رو میبینم و میتونم بگم که خیلی خیلی به من کمک شده تو این 3 سال.
آفرین.
و میتونم بگم که این آموزه شما برای من مثل فوت کوزگری میمونه.
آفرین.
یعنی یه جورایی من قبلا ذهنن به این مسائل آگاه بودم و سعی میکردم که به صورت ذهنی تمامش رو انجام بدم، ولی خب متاسفانه چون به صورت ذهنی بود هیچ نتیجه ای نمیگرفتم.
و خیلی هم به خودم صدمه زدم.
صحیح، خیلی خوب.
یعنی اینطوری بخوام توضیح بدم که من قبلا ذهنم سعی میکردم که برای مثال از کسی نرنجم، از هیچ کس توقعی نداشته باشم، هیچ انتظاری از کسی نداشته باشم و کل زندگیم رو مثل یک، اینطوری بگم بهتون که مثل یک مورچه درونن و بیرونن دائم تلاش میکردم و خودم فکر میکردم که خیلی موفق هستم و حتی هر چنگاهی به قلبم مراجعه میکردم و فکر میکردم که و هیچ رنجشی، هیچ کینه‌ای در اون وجود نداره، ولی متاسفانه بعد از یه مدتی احساس کردم که اصلا از نظر جسمی و ذهنی کاملا فرسوده شدم و هوشیاری در من خیلی پایین اومده بود و اصلا درک نمی کردم که چرا این اتفاق افتاده. کاملا گیج شده بودم. بعد از اینکه با برنامه شما آشنا شدم و کم کم با معنی پذیرایی و تسلیم آشنا شدم، تازه فهمیدم که چه اشتباهاتی کردم و چه صدماتی به خودم زدم. یعنی اینطوری بگم به شما که من تمام مدت چون معنی پذیرایی رو متوجه نمی شدم، تمام رنجش ها رو و ناراحتی ها رو درون خودم سرکوب کردم و ذهنم هم چنان ماهرانه اونها رو از دید من پنهان کرده بود که اگر قبل از اون کسی به من میگفت که مثلا تو کینه داری، من اصلا باور نمی کردم که من کینه تو قلبم دارم. فکر می کردم هیچ چیزی تو قلب من وجود نداره و من حتی کسانی رو که خیلی مثلا تو زندگی رو من صدمه زده بودن و حتی خودم فکر می کردم دوستشون هم دارم، ولی کم کم که این برنامه پیش رفتم و این رنج شینه ها و صدماتی که خورده بودن تازه یکی یکی خودشون رو به من نشون دادن و هی یکی یکی بالا می اومدن و حتی اینطوری بهتون میگم که بعضی از اونها انقدر صدمات شدید بود که من حتی یک ماه من می افتادن. یعنی چون هنوز با اون معنای پذیرگشایی به معنای واقعی آشنا نبودم، ذهنم دست به کار میشد و شروع میکرد و میخواست که اون مشکل رو بر من حل کنه و دوباره هی سعی میکرد که ذهنن اون قضیه رو پاک کنه، ولی خب متاسفانه همون جوری که حضرت مولانا میگن کی تراشد تیغ دست خیش را، رو به جراحی سپاریم ریش را، دم مزن تا دم زند بحر تو رو، آشنا بگذار در کشتی نو.
بله.
هر چه صورت می وسیلت سازدش، زن وسیلت بحر دور اندازدش. دیگه کم کم بعد از درد خیلی زیادی که کشیدم متوجه شدم که فقط این عدم و پذیرگشاییه که میتونه این همه درد و این همه زخم رو در خودش جا بده و اونها رو شفا بده. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. متاسفانه همون موقع بود که من متوجه شدم که من یه جسم خیلی سفت و سختی درست کردم، یعنی که بیرونش ظاهرا خیلی خوب بود چون من خیلی موفق بودم، یعنی تو زندگیم فوق‌العاده موفق بودم، از خودم خیلی راضی بودم، اما خب درونم یه جسم خیلی محکم ایجاد کرده بودم و یه سایه ایجاد شده بود درون من که نهانی مثل همون قضیه موشی که حضرت مولانا می فرمان که گندم های انبارو می دوزید و در نهایت بعد این همه سال تمام دستاورد های ما رو عربی می برد. اون موقع واقعا برای من خیلی دوران سختی رو گذروندم. میتونم بگم هنوز هم من تو هستم و هنوزم درد و زخم های خیلی زیادی هست که متاسفانه من همه رو سرکوب کردم و اون موقع خب من نمیدونستم، من بیرونم کاملا تسلیم بودم و درونم خب جنگ بود درونم، ولی خب همه رو سرکوب میکردم و این سوال های سال هم باشته شده و الان کار منو یعنی خیلی کارم سخت شده. ولی خود در نهایت حالا بخوام این اینجوری تمامش کنم که با چند تا ابیات حضرت مولانا که می فرمایم که با سایه یار رو یکی شد من مای بخیشتن نشانی گر رتل گران دهند درکش بی جان بگذار این گرانی ای دل مپذیر بیش صورت می باش تو آب در روانی از رفتن صورت از جمادی مستر اگر از رحیق جانی در مجلس دل در آک آنجا ای شست و حریف آسمانی و در نهایت این که صورت از بی صورتی آمد برون باز شد انا الیه راجع. ممنون آقای شهبازی از تمام زحمات که برامون میکشید.
ببخشید
اگه دیر تماس گرفتم خدمت، من خیلی وقت پیش پر تماس گرفتم ولی انقدر که درگیر بودم از نظر درونی میخواستم که این مسائلم کمتر بشه بعد خدمتون تماس بگیرم.
عالی عالی، ممنونم، خواهش میکنم. خدا حافظ شما،
وقت شما به خیر باشه.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
خب دوستان، برنامه به پایان رسید. من حدود 3 ساعت و نیم در خدمتتون هستم. یادآوری کنم که با توجه به این که من به حرف روی حرف همه باید تمرکز کنم و اینا رو فراوری کنم، این روزها برنامه سنگین شده، همش دوستامون حرفهای شیرین میزنند، بیتهای مولانا را میخونند و به هر حال بیشتر از یه مدتی نمیشه برنامه را ادامه داست. یعنی من خسته میشم اگر بیشتر از این ادامه بدم. پس امروز دیگه تلفن نخواهم گرفت، فقط بهترین جایی که برنامه های گنج حضور رو میتونیم ببینید یا بشنوید و همینطور پیغام های عشق و غیره رو وبسایت ماست که پرویزشهبازی.com هست. اگر شما در گوگل به اصطلاح جستجو کنید، بزنید پرویز شهبازی، سایت ما رو میاره و اولیش همین سایت ماست، پرویزشهبازی.com. تشریف میبرین اونجا، به شما عرض کنم که یه همچون صفحه میبینید. این صفحه رو عمدن ما ساده کردیم که همه چی همین دم دست دیده میشه. بله، همینطور که میبینید سمت چپ بالا برنامه تصویری است، جدیدترین برنامه گنج حضور. سمت راست بالا برنامه صوتیش هست. زیر همین لینک برنامه صوتی شما لینک های پیغام عشق، پیغام های معنوی، کودکان عشق، جوانان عشق، چراغ عشق رو میبینید. این برنامه ها رو اینجا میتونید برین ببینید و دانلود کنید. اگر به تلگرام دسترسی ندارید، همینطور که میدونید این به اصطلاح تیترها در تلگرام هم هستند ولی این لینک های ما ربطی به تلگرام ندارند. خیلی ها نمیتونن به تلگرام برند، میتونن بیان اینجا ببینند این برنامه ها رو و همینطور تمام برنامه های گنج و حضور و رادیو ها رو میتونید از اینجا گوش کنید. همینطور که میبینید بالا وسط تلویزیون گنج و حضور هست، تلویزیون زنده گنج و حضور. پس بنابراین تلویزیون و گنج و حضور رو میتونید از طریق سایت ما ببینید. منطقه وقتی سایت رو میاریم باید کلیک کنید آن بشه، همیشه خاموش میاد. اون وسط یه فلشی هست باید اون رو کلیک کنید آن بشه و سمت چپ یه ذره پایین تر میبینین که برنامه های تصویری از 1 تا 100، از 101 تا 200، بالاخره همینطور میره بالا تا 700، از 700 تا 800 هم اونجا هست و زیرم که میایین پیغام های ویژه تلفنیست، همین برنامه امروز و تا مثلا شب ما میذاریم اونجا و میتونید از اونجا برین تماشا کنید. پس بهترین جای دانلود و تماشای برنامه های گنج حضور همین سایت ماست و سایت اینه www.parvizshahbazi.com و این همون لینک ها هستن که الان نشون دادم. پیغام های معنوی، پیغام عشق، کودکان عشق، جوانان عشق و چراغ عشق. صفحه تلفن ها نشون میده که تعداد زیادی از بینندگان میان رو خط و وصل نمیشن، پیغامشون پخش نمیشه. از اونا عذر میخوام. هنوز در صدد این فکر هستیم و تأمل که چجوری میتونیم ساعت تلفن های رو زیاد کنیم، یعنی همین برنامه ویژه پیغام های تلفنی رو زیادتر کنیم. من خودم وقت ندارم اجرا کنم، هفته ای دوتا برنامه اجرا میکنم در خدمت شما. باید ببینیم که چی کار بکنیم که شما بتونیم پیغام هاتون رو از طریق تلفن در اینجا پخش کنید. اما شما میتونید این پیغام ها رو از طریق واتساپ یا بیشتر از طریق تلگرام، شاید از طریق تلگرام بهتر باشه، ما در واتساپ نمیبینیم، یا از طریق ایمیل من به من بفرستید و میتونیم در همین پیغام های عشق بذاریم. اگر شما پیغامتون رو ضبط کنید و بنویسید، هم نوشته رو بفرستید هم صوتتون رو، وایس رو، ما میتونیم در پیغام عشق پخش کنیم. اگر به این برنامه نمیتونید دسترسی پیدا کنید، کودکان عشق برای این است که شما یه شعری بگین، کودکتون بخونه، ضبط کنید، به ما بفرستید به صورت تصویری. و بارها از خدمتون خواهش کردم که یک جای آرامی پیدا کنید، سر صدای بیرون نباشه. گاهی اوقات شما این برنامه کودکتون رو که ضبط میکنید، اون طرف یکی حتی نجاری میکنه، چکش میزنه، تلویزیون روشنه، این پیغام ها رو بعضی موقع ها ارفاق میکنیم و میذاریم. ولی علل اصول اگر برگردونیم به شما گفتیم دوباره ضبط کنید، شما دلخور نشید، دوباره ضبط کنید. ولی از حالا از شما خواهش میکنم وقتی شما از کودکتون یک برنامه ضبط میکنید، مثل یک کارگردان عمل میکنید، باید تمام موارد رو در نظر بگیرید. کودکتون آرام بشینند، یه جای بشینن بهتره و لباس مناسب بپوشند، تکون زیاد نخورند اونجا که مقدوره. بعضی موقع ها بعضی کودکان خیلی کوچیکن، به هر حال تکون میخورن، ولی اگر کودک شما 5 سالشه 6 سالشه ازش میتونین خواهش کنین که زیاد تکون نخوره. و دوربین رو نگاه کنند، این ور اون ور نگاه نکنند، دوربین رو نگاه کنند و مخصوصا صدا خیلی مهم است. وقتی صدا آلوده است با صداهای دیگه، در این صورت این قابل پخش نیست. بله، یک مطلب دیگه که عرض کردم اخیراً راه پیدا کردیم که حجم برنامه های تصویری رو پایین بیاریم ما. و الان مثلا در وبسایت ما دو تا گزینه است، وقتی میرین کلیک میکنید نوشته تماشا یا دیدن برنامه با اینترنت سرعت بالا و سرعت پایین. با سرعت پایین چون حجم ویدیو خیلی کوچیکه، احتمال داره که با اینترنت ضعیف الان، قبلها نمیشد، الان پلی بشه. تمام ویدیوهای تلگرام تصویری، یه بخش تصویری داریم همینطور که میدونم بعضی ها که تلگرام دارن میان اونجا نشون میده، ولی متاسفانه خیلی ها در ایران هنوز تلگرام ندارند یا مثلا نمیتونن دسترسی پیدا کنند. ولی در تلگرام تصویری قسمت به قسمت برنامه گذاشته شده و قسمت های مختلف حجمشون از 100 مگ پایین تره، یعنی خیلی حجم کوچیکه. شما میتونید دانلود کنید و با اینترنت سرعت پایین پلی کنید. از جمله در وبسایت ما هم یک گزینه هست اینترنت سرعت پایین، به احتمال اینکه ویدیو پلی بشه با سرعت پایین در ایران خیلی زیاده، ولی چون حجم ویدیو پایینه شما میتونید در مدت کوتاهی دانلود کنید. قبلا حدود 2 گیگ بود، الان اومده شده حدود 400 مگ، یعنی 1/6 شده حجمش. الان اون دو جور ویدیو آپلود میکنیم در وبسایت، یکی کیفیتش خیلی بالاست، حدود 2.5 مگ، یکی دیگه بسیار کوچیکه، حدود 400 مگ، یکی 2.5 گیگ، یکی الان بعضی ها خب نمیدونه الان یعنی چی. خلاصه یکی خیلی فایل کوچیکه، یکی خیلی بزرگ با کیفیت بالا برای اینترنت سریع، یکی تصویرش کیفیتش کمه، بسیار پایینه، ولی قابل استفاده است. شما شعر رو میبینید، به هر حال منم میبینید و صدا خوبه، میتونید ازش استفاده کنید، میتونید دانلود کنید. 400 مگو میتونید با اینترنت ضعیف در مدت 1 ساعت مثلا دانلود کنید. قبلا شاید 1 روز طول میکشید شما دانلود کنید. این تغییرات در وبسایت ما و در تلگرام برای راحتی شما، با توجه به اینکه این سرعت اینترنت در ایران ضعیفه، به وجود اومده. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.